شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم، دو سه نکته رو به اختصار عرض میکنم. اول، برنامه دانش، بینش و نگرش روزهای پنج شنبه ساعت 4 تا 6 که برنامه ویژه رازها و نیازها است، برای چند هفته اختصاص به اعتماد به نفس و حرمت نفس داره که خود من به دلیل اهمیت موضوع درباره سخن خواهم گفت، تا بعدن دوباره استادان خوب و عزیز رو به این برنامه دعوت کنم. دوم، ما از 22 کاتگوری که برای فروش برای کروز داشتیم، خوشبختانه از یک جهت 14 کاتگوری اون سولد اوت شده و فقط 8 تا باقی مونده، بدون پنجره مونده، بالکنی و مینی سویت در طبقات مختلف. البته نه مینی سویت که فقط در طبقه 9 هست. اینو به این دلیل عرض میکنم که یه نگاه دیگری خواهیم کرد، اگر چیزی مانده باشه رو بعدا دوستانی خواهند گرفت، ولی فعلا به دلیل این که نگران اوورسولد هستیم فقط همین سه تا کاتگوری رو داریم. اوشن ویو به هیچ شکل و فرمی به نظر میرسه که نداشته باشیم و همه سولد اوت است. اگر مایلید اقدام کنید، زودتر اقدام کنید. عزیزان و دوستان به امید اینکه ما با هم آشنایی منتظر نمانند. قیمت ها برای همه یکسانه. با امیدوارم اصلا فکری نکنید برای اینکه من به یک بار امیدوار بودم به یک اعتبار که 10-20-30% به تدریج هر ماه اضافه بشه و اون یه مقدار از هزینه‌ها رو بپوشونه، که چنین نیست. به هر حال در این باره اطلاعات بیشتر رو خواهم داد. ضمناً اگر تصمیم بگیرید که به صورت به ویژه چک به ما ترجیح میدید، چک و یا کش که اون رو باید لوس کنید بیارید، ولی چک رو ترجیح میدید بپردازید، تا $2000 اگر برای هر کابین شما چیزی میپردازید، $50 میتونید کم کنید، و اگر بیش از $2000 $100 رو، یعنی بر اساس قیمتی که هست و بنابراین کردیت کارت شما اگر هم در گذشته دادی چارج نخواهد شد، و اگر چارج شده باشه به شما درست همون مبلغ برگشت خواهد کرد. در این باره اطلاعات بیشتر رو با آقایتون میرسونم. فقط خواستم محض اطلاع این نکته رو عرض کنم. ما از مرز 2000 نفر گذشتیم و تا 3500 نفر که حد اکثر ظرفیتمون هست داریم پیش میریم. اگر بخواید هرچی رو کنسل کنید ما هیچ مشکلی باش نداریم، یا کم کنید، اما در جهت اضافه کردن و اینها متاسفانه محدودیت ها و موانعی پیدا شده که در صورت امکان چنین میکنیم، اگر نه نه. امیدوار به محبت و لطف و همکاری شما هستم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
بفرمایید. آقای دکتر، من خواستم راجع به مسئله ازدواج باهاتون صحبت کنم. بعد در حال حاضر با یکی دارم صحبت میکنم، خواستم نظرتون رو بپرسم.
بفرمایید.
من 31 سالمه، بعد دندانپزشکم، الان دارم تخصص میخونم. بعد الان با یه آقای یعنی 3 سالی میشه که آشنام، دوستم، صحبت میکنم، مهندسم. بعد یه مشکلی که دارم اینه که خب تصدیتش نسبت من پایین تره و خانوادم روی این موضوع خیلی حساسن، و یعنی به نظرشون که خب خیلی سطحش از من پایین تره، ولی خب خودم خیلی باش حس خوبی دارم، یعنی هیچ مشکلی با هم نداریم، که احساسم خیلی رابطه خوبی با هم داشتیم.
ببخشید، اولا یه اشکالی تو صداتون، اگر میشه براش کاری کرد بکنید، چون شاید از طریق نمیدونم اسپیکر صحبت کنید، اگر میشه تلفنتون باشه من
نزدیک.
ممنونتونم، سپاسگزارم. دو تا سال. سال اول، ایشون چند سالشه؟
ایشون 33
سالشه. اوکی. دوم این که اگر درآمد شما 1,000,000 تومانه، درآمد ایشون چقدر؟
در حال حاضر من دانشجوام، الان درآمدم خیلی بالا نیست، الان درآمد ایشون تقریبا هم سطح درآمد منه، ولی من درستم تمام بشه مکالمه درآمد من شاید 3-4 برابر درآمد ایشون بشه.
خب ببین ماجرا در حالی که از نظر مدرک تحصیلی اونقدر فاصله ای نیست، به هر حال رشته های متفاوتن که سقف به هر حال مدرکی که برای انجام کارا هست میتونه در رشته لیسانس، فوق لیسانس، دکترا متوقف بشه، بنابراین اون رو میشه فهمید. ولی درآمد 3-4 برابر شما در حقیقت نشون دهنده ماجرای ارزشی است که بازار برای کار شما دو نفر قائله. البته ماجرای عنوان موضوع فوق العاده مهمی است، مخصوصا در جامعه ایرانی، ولی نه در حدی که تعیین کننده عامل ازدواج باشه. بعدم سوال من از شما این است که چرا 3 سال طول کشیده این رابطه به این سمت یا اون سمت حرکت نکرده؟
یعنی که از طرف من بوده آقای دکتر. من کلن یک کم مشکلم اینه که به شدت حرف دیگران هم تاثیر میذاره، یعنی حتی خانواده هم یا حتی بقیه هم که میشینن صحبت کنم مثلا خیلی روم تاثیر میذاره. هی گفتم که یه مدت صبر کنیم، شاید مثلا چون وضع مالی خانوادگیشون خوبه، بد نیستش، گفتم شاید مثلا کم زمان بگذره خیلی بشه شرایطو مثلا بهتر کرد که از لحاظ مالی مثلا از طرف خانواده من مشکلی پیش نیاد. ولی بازم من کلا آدم ترسویم، اصلا هیچ جرئت، یعنی هنوز با خانواده مطرح نکردم، فقط غیر مستقیم گفتم. زیاد راضی نبودن، چون مثلا عکسش هم که دیده بودن خیلی بابت ظاهری هم خیلی اوکی نبودن. واسه همین من اصلا جرئت این که خیلی جدی برم باهاشون صحبت کنم و ندارم و خیلی میترسم. کلا دوست ندارم هیچ وقت زندگیم اشتباه کنم یا شکست بخورم.
نه آخه ببینید عزیز،
اونم من خیلی
نه آخه صبر کنید،
مثلا آدم محکم و قوی میام یکم میترسیدم که بهشون بگم.
نه صبر کنید، صبر. آخه 3-4 تا موضوع رو شما با هم مخلوط کردی که من نگران کرد. مورد اول این است که یه زمانی میگفتن شتر سواری دولا دولا نمیشه، حالا هواپیما سواری دولا دولا نمیشه. شما فکر کنید یه دختر خانم 31 ساله در ایران 3 سال خانوادهش در حالی که میدونن به صورت جدی در مسیر ازدواج با کسی نیست، این رابطه پنهان شما رو متوجه نیستن؟ احتمالاً هستن و نگرانش هم هستن. این مورد اول. دوم، شما بر اساس آنچه که به من میگید نشوندنده یه آدمی است که از نظر سلف استیم یا حرمت نفس، که من اتفاقا بحث رو از پنجشنبه همین هفته شروع میکنم، یعنی بحث اعتماد به نفس حرمت نفس، پایین هستید. اونا 3 تا مشکل دارن: 1 حرف مردم، 2 ترس از شکست و ترس از اشتباه. خب این خودش نشوندنده این است که لطفا به عرضم توجه کنید، من راجع به اون چیزایی که شما گفتید کاری ندارم. روزی که من حرمت نفس پایین و کمی دارم، خودم رو لایق کسی مساوی و برتر از خودم نمیبینم. اشکال کار اونجاست اگر اون ریشش باشه، یعنی شما خیلی راحتتر و آسودتر هستید با یک کسی که از خودتون کمتر زندگی کنه، برای که در اونجا نقش برتر رو دارید. بعد مشکلی که الان پیدا کردید اینه که 1 حرف مردمه، 2 ترس از پشیمانی دارید که نتیجه اشتباه و شکستتون باشه و اینجا گیرتون انداخت و این به این پنهانکاری شما رو رسونه. بعد از اون شما بر اساس حرفایی که میزنید و دندان پزشکید متاسفانه میره تو گروهی که با استراب و وسواس زندگی میکنن، یعنی میره تو مسیر obsessive compulsive personal disorder به عنوان حداقل شخصیت وسواسی مجبور. و خب یه همچین آدمی معمولا indecisive، یعنی به راحتی نمیتونه تصمیم بگیره، به همون دلایلی که کمیش رو گفتم. یعنی این خب
اعتماد به نفسم کلا خیلی پایینه.
حالا اعتماد به نفس نه، حرمتی نه، چون اعتماد به نفس با حرمت متفاوته. حالا ببینید عزیز، خب مشکل رو باید حل کرد. ببینید بعضی‌ها توجه کنید، من به شما بگم که پام شکسته میخوام برم فوتبال، بنابراین باید مشکل پام حل کنم. اشکال کار برای من چی؟ ای بسا اصلا دلیلی که شما ایشون رو میخواید به خاطر پایین بودن حرمت نفستون، و اگر این هست حتما انتخاب اشتباهی، چون دلیلش دلیل بد و منفی و غلطیه و از طریق ازدواج با کسی که من به خاطر پایین بودن حرمت نفسم و ارزش و اهمیتی که برای خودم قائلم به دست بیاد، هرگز ازدواج خوبی نخواهد. ببینید من میخوام به شما، چون این بحث به هر حال علیتی و علمی مسئله است، اگر بیایم فرض رو بر این بگیریم که حرمت نفس شما پایین، یعنی خودتون رو خوب نمیدونید، خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید، آدم وسواسی نگرانی هستید، از اشتباه و شکست میترسید، تحت تاثیر حرفای مردمی، پس میرید با کسی ازدواج میکنید که در صحنه اجتماعی بر اساس قواعد اجتماعی از شما کمتر یا پایین تره، شما هرگز ازدواج خوبی نخواهید داشت، چون ازدواج رو به صورت دادن یه جنس گرون به یه آدمی ارزون به دلیل اینکه خودمون احتیاج نداریم و دلال دیگه است، و اون آدم به دلیل زرنگی با دادن هزینه کم به دست آوردن چیز زیاد، ولی این ماجرا هرگز در ازدواج کار نمی کنه. به همینجاست که آمارا نشون میده 85% مردم یه گرایشی دارن با کسی ازدواج کنن که از اونا برتر و بهتر باشه که بالا برن، 15% مردم با کسانی میخوان ازدواج کنن که از اونا کمترن برای که امتر و آرامترن و فکر برن اختیار کنن.
مشکلات هم این بود که کلا من همیشه دارم میخواست اتفاقا با یکی ازدواج کنم که حتما دکتر باشه، حتما متخصص باشه، یعنی که دلیلم که بهش مونده بودم که جواب بدم یا نه این بود. ولی خب متاسفانه هر کی که با اون شرایط باشون آشنا شدم صحبت کردم، مثلا یه مدتی حالا باشون دوست بودم یا صحبت کردم نشد، یا مثلا اتفاق خوبی نیفته این وسط، حالا خیلی دلیل نشد. این اولین باره که یعنی با کسی آشنا شدم که پزشک نیست.
نه 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 عزیز من، آخه ببینید مسائل شما این خانوادتون که مخلوط میکنن مخلوط میکنید و برزم توجه نکرد، چون شما توی دنیای خاص خودتون هستید. ببینید اگر شما کسی هستید که به خاطر کم بودن و پایین بودن حرمت نفس، یعنی احساس امنیت، آرامش، حتی کمی شادی، قدرت، کنترل رو با کسی میکنید که از شما کمتره، بسیار طبیعی است که دست به دو تا مانور میزنید. یکی میرید کسانی رو انتخاب میکنید از خودتون بالاتر که میدونید نمیشه، پس دنبال بهانه میگردید ببینید نشد، مثل الان کاری که میکنید. دوم اگه رفتید سراغ کسی که چه عیب و ایراد نداره، میگردید عیب و ایرادی از روش پیدا میکنید، چون وحشت موندن با اون آدم، یعنی رفتن اون بالا و زیر نور افکن بودن رو دوست ندارید، یه بهانه پیدا میکنید میاد پایین. ولی این نشان دهنده این نیست که شما در حالت عادی در وضعیتی که هستید رفتید واقعیت رو اندازه گیری کردید. واقعیت به مجردی که به شما گفت این آقا به این راحتی با تو کنار نمیاد، این آقا در یه زمینهایی از تو بهتر و برتره، شما او رو نمیخوای. درست مثل آدمی که وقتی بفهمی یه جنسی اون ارزش پولی رو که براش میخوان نداره نمیخره. میخوام اینو استدلال نکنید عزیز که من با اونا رفتم نشد، معلومه با اونا نباید میشد. شما فکر کنید یه کسی بخواد بره با کسی ازدواج کنه که از خودش بالاتر باشه، خب میره انتخاب میکنه نمیشه، ولی این معناش این نیست که بگم خب پس دیدی که من کوششمو کردم نشد. خب قرار نبود بشه. شما هم اگر من نمیدونم، اگر شما گرفتار مشکل حرمت نفس هستید، شما با آدم بالاتر و برتر نمیتونید احساس امنیت و آرامش کنید به خاطر اینکه پاتون شکسته، نه به خاطر اینکه این انتخاب درسته. من بسیاری از اوقات با آدمای روبروشم که من برگشتن مانند شما رو نمیگم، کسانی بودن فاصله خیلی زیاد بود، وقتی بهشون گفتم و با هم حرف زدیم و به نشستیم، گفتم ببین من با این آدم راحت دارم، اصلا قرار نیست کوششی بکنم که از او بهتر بشم، اصلا نگران نیستم که او بره، برای که نمیره از من بهتر چی چه کسی. دوم برفرض که بره من به ماسیب نمیخوره و بعد چیزی رو من از دست ندارم، ولی که الان هم چیزی ندارم، ولی عوضش دهن همه رو بستم ازدواج کردم. بنابراین این هشداری که میخوام به شما بدم اینه که اگر دلیل علاقمندی شما دو نفر به هم از سر آرامش و امنیت و احساس و خوب و آگاهی و دانایی، اصلا من باش مسئله ندارم، تفاوتتون معنیدار نیست، ولی اگر علت علاقمندی شما به او و او به شما ناشی از بلند پروازیشون از یه طرف که برم میزنی بگیرم که 4 برابر من درآمد داره، و شما بگید میرم با کسی ازدواج کنم که 4 برابر او من درآمد دارم، بنابراین بهتر ساکت باشه، یه حق طلاق هم ازش میگیرم، یه حق بچه‌هارم اگر ازش بگیرم که پدر مادرم راضی کنم، دیگه من کاملا دست بالا رو دارم، حداقل حالا میتونم با امنیت و آرامش زندگی کنم. نه اینکه این شوهر دلخواه من باشه، ولی شوهری است که من آرامش میده، منم برای تو کامفورت زونم و راحت میتونم بگیرم بشینم، و اونجا مسئله است عزیز. به همین جهت که اگر شما مشکل سلف استیم به صورت جدی دارید که متاسفانه دارید میگید دارید، شما دارید میگید، من نمیدونم، علائمش هم به من نشون میدید، شما علت انتخابتون علاقمندی به ایشون نیست. به همین جاست که بسیاری از اوقات همون بحث ما هست که خیلی از اوقات لحب علی نیست، لبغض معاویه است. یعنی اونجاست که من به خاطر دوستی اون نیست، به خاطر خشم نیست که در یه جای دیگه دارم. علت انتخاب شما میتونه وحشت از مرد مساوی و برتر باشه و نه به خاطر اینکه ایشون آدم مناسبیان برای شما در شرایط عادی، در وضعیتی که شما گرفتاری نداشته باشید. حالا شما یک کمی راجعش فکر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگار اجمن با ما باشید.
MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام عزیز. خب به چه نتیجه رسید؟ چه فکری کردید عزیز؟
آقای دکتر، من اتفاقا یکی از مشکلاتم همون بود که همیشه نگران این موضوع بودم که درآمدش ممکنه من کمتر باشه، خیلی بعدن مشکلی پیش بیاد یا نه. ولی کلن اصلا من یکی از مشکلاتم اینه که واقعا خودم مطمئن نیستم که با چه آدمی میتونم خیلی زندگی خوبی داشته باشم. یعنی نمیدونم اصلا باید چی کار کنم، چون مشاورم رفتیم با هم دیگه، ولی مشاورم یعنی چیزی بهمون نگو که باید دوباره ادامه بدید و اینا، یه ده جلسه باید بیاید تا مثلا نتیجه قطعی رو بهتون بگم. ولی الان همین مشکلم این بود که میخواستم از شما بپرسم که باید چی کار کنم، الان چه روندی یا انجام بدم درسته؟
آخه عزیز ببینید، من مثل اینمونه که برگردم به شما بگم که چون من وقتی که ریشم میزنم دندونام درد میگیره، شما فکر کنید یه ارتباطی بین ریش و دندون هست؟ و ضمناً اگر آدم ریشش رو با تیغ بزنه یا با این ماشینا بزنه، چه تفاوتی روی دندون داره؟ خب شما برمیگردید میگید ممکنه یه حرف یک در میلیون یا هزار نمیدونم باشه، یا وقتی تو دندون درد میکنه ریش نتونی بزنی چون فرض کنید که مشکلاتی داری. ولی هم به این نتیجه میرسید که خیلی چیزی نمیدونه. سوال شما عزیز به من اینو نشون میده که من نمیدونم خودم کیم، خودم چیم، اصلا انسان کیه و چیه، مرد چجوریه، زندگی زناشویی چه شکل و فرمی داره و آدم ها توش چه میکنن و چه نمیکنن، و حالا شما من بگید که من چجوری ازدواج خوبی داشته باشم. مثل این که من و شما پاشیم بریم یه مرکز جواهر که هیچ کنون جواهر نمیشناسیم و وقتی یه سنگی یه میلیونی و یه میلیاردی به ما نشون میدن، با توانایی تفاوت تشخیص این که به ما درست میگن یا درست وارونه است، اون که میگن یه میلیون یه میلیارد، اون که میگن یه میلیارد یه میلیونه، که نسبتش یه میلیارد تفاوته رو من و شما ندونیم عزیز. آخه این حرف شما نشون دهنده این که اگر چنین، اگر همین همینجوری نمیگید که متاسفانه به نظر میسه چنین، شما ابدا آمادگی برای انتخاب ندارید، اصلا آمادگی ازدواج ندارید. یعنی شما در یه تاریکی کامل به خاطر اینکه همه میگن از این ور درن میرن راه افتادید. و اینکه چرا تا به حال چه میکردید و نمیدونم، یعنی تو چه خانواده‌ای بودید و چه روابط داشتید. بذار ازتون دوست سوال حاشیه بکنم، شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من سه تایی، من
وسطی هم
دوتا برادر دارم.
خب شما اولا باید یه شناختی از مرد داشته باشید به خاطر اون دوتا برادر. نه دقیق، فاصله شون با شما چقدر اون دو برادر؟
بزرگه دو سال بزرگتر، کوچیکه یه سال کوچیکتر.
خب شما اینجا سر به حساب نیومدید از همینجاست. دوم به من بگید شبکه دوستای دخترتون چقدر هستن، چقدر زیادن، با چند تاشون واقعا صمیمی و نزدیکی؟
چهار تا دوست خیلی صمیمی دارم.
خب اگر این چهار تا دختر رو من جمع کنم و بگم با هم حرف بزنید، بعد یه گزارشی درباره این خانم دکتر به من بگید، فکر کنید دو سه تا جنبه مثبت و منفی شما رو من چی میگم؟
جنبه مثبتم که خیلی تلاش کردم، بعد خیلی سعی میکنم که رو خودم کار کنم، حالا از جنبه مختلف، بعد کلنم آدم صادقیم با دوستام و اینا، مهربونم هستم، فکر کنم اینا رو
بگم. خب اول و دومیش که برمیگرده به اینکه آدم نگرانی هستی، صداقت کنم باز میرسته، حتی برخی از وقت به دلیل نگرانی از اینکه دستتون رو بشه هست. مهربونی رو داره تو من نمیبینم، چون شما مهربون با خودتون نیستی و نظر خوبی راجع به خودتون نداری. من اگر خودم رو دوست ندارم که کسی دیگر نمیتونم دوست داشته باشم عزیز. من اونجا اصلا نداری، چون از خودتون اصلا مواظبت و مراقبت نکردی، شما سرتون بد جوری انداختید. عزیز ما اومدیم تو این دنیا خوب زندگی کنیم، شما درباره خوب زندگی کردن کاری نکردید، شما فقط درباره درس خوندن پول در آوردن کار کردید. و برای که نگاهتون، اگر سوالتون، ببین من اول یه شرطی گذاشتم ولی بعد گفتم میخوام احساسمو بگم، اگر سوالی که شما از من کردی سوال شماست، این ماره کلاس دوم سوم ابتدایی هم نبود.
نه آقای دکتر، میده مشکل چیه؟ مشکل اینه که معیار من با معیار خانواده‌ام خیلی فرق میکنه.
به من بگید معیار
نصب کنید.
معیارهای شما برای انتخاب همسر چیه؟ 1، 2، 3.
من برام خیلی مهم بود که با کسی که اصلا حس خوبی بهش داشته باشم، آرامش داشته باشم کنارش، بعد این باشه که مثلا دوستم داشته باشه، آدمی باشه که فداکاری کنه به خاطر دوستت داشته باشه و حس خوبی باش داشته باشم که ناش آرامش
داشته باشم. آخه اصلا اینا ملاک انتخاب همسر نیست عزیز. اینا هیچ انتخاب ملاک انتخاب همسر نیست. نصب کنی عزیز من. نه بابا، خب ببین دیگه، رفتی تو اون دیگه. ببین حالا همه رو متهم میکنی به چیزی که متوجهش نیستی. حالا معلومه کار خیلی خرابه عزیز. شما به دنبال کسی هستید که یک آرامش داشته. منم دقیقا حرفم با شما همینه. شما اگر الان بری سراغ یه آدم ابله نادان باش، آرامش کامل داری، ولی چیزی به زندگی
نه
شما
ندارم آقای
دکتر. عزیز من چیزی به زندگی شما، عزیز من، امنیت و آرامش رو شما تو زندگی چالش میخواین. مثل که برگردید بگید من فوتبال بازی نمیکنم، میخوام امنیت و آرامش رو شما میشم تماشا میکنم، نمیرقصم برای که مردم به میخندن میشم تماشا میکنم. اسم این که امنیت و آرامش نیست، اسم این عدم فعالیته. و بعدش به کسی که منو دوست داشته باشه یعنی چی؟ به چه درد من میخوره کسی منو دوست داشته باشه؟ من با اون رو دوست داشته باشه. و سوم فداکاری بکنه. فداکاری یعنی چی؟ ایشو چه فداکاری کرده؟ و چه فداکاری میکنه؟
کسی که تابطه خوب آدم باش داشته باشه دیگه، بهش احساس آرامش بده.
عزیز من
خوب باش داشته باشه، خوشحال باشه کناره.
عزیز من، عزیز من، این چه حرفیه میزنید؟ مثل اینکه شما برگرد بگید میخوام خوشبخت باشم یا رابط احساس خوبی داشته باشه. خب معلومه همه چیز بود، ولی احساس خوب از کجا به دست میاد؟ شما ببینید، شما همه رو جمع میارید مثل من برگم فرزندان خود را خوب تربیت کنید. من همین حرفا رو زدم. خانم آقایون خوش آمدید. من یک کلاس را بندازم بگم تشریف بیارید همه، من میخوام راه و رسم پرورش و تعلیم تربیت رو شما یاد بدم. همه نشستم بچه های خیلی خوبی بار بیارید. خدافظ. مرم از یاد. من همه حرفا رو زدم دیگه. ولی بحث اینه که وقتی این بچه درس نمیخونه چیکارش کنیم؟ این بچه اون بچه رو میزنه چیکارش کنیم؟ صبح که بیدار نمیشه چیکارش بکنیم؟ وقتی که صبحونه نمیخوره چیکارش بکنیم؟ وقتی با دوستاش دعوا میکنه چیکار بکنیم؟ پرسش اوناست، پرسش این نیست که برید بچهای خوب تربیت کنید. من یه کسی میخوام بهم آرامش بده. این که اصلا نشود حرف، این که ملاک انتخاب همسر نیست عزیز. ملاک انتخاب همسر یه چیزیست که منجر به این همچی چیزی میشه. و اونجاست که مسئله است. من عرضم به شما اینه. شمایی که خودتون فرمودید که حرف مردم روتون اثر میره، شما گفتید من نگفتم، وقتی همه فکر کنن این چه ازدواجی است کردید، شما به امنیت و آرامش میرسید؟ شما فرض کنید وارد هر مهمونی بشید، نصب کنید هر وارد هر مهمونی شما بگه این چی کار کرده، یا بیا نگاه کنم به وضعیت مالیتون بگن این خانم اینقدر در میاره، اون آقا یه چهارمه. این شما فکر کنید مردم دست میزنن براتون؟ یعنی من عرضم به شما اینه، من باز تکرار میکنم، من نگاهی که شما عکس میبینید تو عکس نمیبینم، اون یه قصه دیگریست. ملاکای انتخاب همسر یه موارد دیگریست که فرض کنید آدم مستقلیست، آدم مسئولیست، آدم آزاد و آزادهیست. اینا ملاکای انتخاب همسره، برای که نتایج اینا اون احساس خوبه، نه اینکه فرض کنید یه آدمی. اصلا من اینجوری نمیبینم ایشون، من هیچیم راجع به ایشون نمیدونم. یه دفعه دیگه میگم من راجع به ایشون حرف نمیزنم. ای بس و ایشون رفته یه درسی همینجوری سرهمبندی خونده، اهل علم و کمال و مطالعه نبوده و در نتیجه با وجودی که فرصت داشته از فرصتش استفاده نکرده. بعدم مثل بسیاری از باز کسی بر بشه نکنه دختر خانم ها که فکر کنم من برای چی آدم مهم میشم، میرم زن آدم مهمی میشم. به این نتیجه رسیده کردم یه زن خوب پیدا کنه کارش درسته. مثل طرف برگشت گفت من دنبال یه زنی هستم که خانه‌دار باشه، نجیب باشه، مثل ماه باشه، خانه‌دار باشه، خودش خونه داشته باشه، نجیب باشه، به جیب من کاری نش باشه، مثل ماه باشه، شبا بیاد روزا بره. خب این خیلی‌ها تو زندگیشون میخوان با ازدواج بپرن، از طریق ازدواج میخوان بپرن، برای که فکر کردم ما برای چی برم 20 سال درس بخونم. من تمامه مثلا یه زمینهایی دارم، مثلا ظاهری دارم، زیبایی دارم، هرچی نامی دارم، خانواده‌ای دارم، فقط کافیست یه چند تا هنر و مثلا هنر دوستیابی و هنر خر کردن مردم رو برم تو این کلاس ها یاد بگیرم، برم یک کسی رو سوارش بشم. باور کنین مردمان این چنین هستن. خانم اومد پلوی من گفت آقای دکتر هیچی برای من مهم نیست. اصلا من راجع بشم، من میخوام یه شوهری باشه که اینقدر پول داشته باشه که من راحت بتونم خرج کنم. هر کاری هم بگه براش میکنم. هر جوری هم شما اون بخواد من ادا در میارم. من فقط به دلیل آسیبای کودکی و وحشتی که از فقر و مشکل بیپولی دارم، فقط شما من این ملاکمه. من کاملا نمیتونم بفهمم. و اون میتونه برگره بگه من اگر یه شوهر پولدار باشم با آرامش میرسم. ولی این معناش نیست که راه درسته عزیز. من چند دفعه به شما گفتم اگر مشکل شما سلف استیم، یعنی اون احساس بدی است که راجع به خودتون دارید، انتخاب رو نه اینکه با ایشون، شما هر انتخابی که الان بکنین غلطه، چون با پای شکسته میخواید برید فوتبال بازی کنید. عرض من به همین سادگی است. و به همین جاست که شما یکی دو تا کتاب تو ایرانم هست، کتابای دکتر برندن هست، مثلا این آخری روانشناسی عزت نفس، البته من ترجیح حرمت نفس رو میدم به دلایل خودم، اون کتاب کتاب خوبی است، تمریناش هم انجام بدید، برای که اون احساس راجع به شما درست نیست. شما به مردم و اینا حرفی نزنید و با شعار این که من باش احساس خوبی دارم نیست. ببین همه زن و مرد میتونن برای هم احساس خوب به وجود بیارن. اصولا اصلا مثلا اگر یه ذره تمایل جنسی باشه، کشش میل جنسی باشه، بنابراین پس ما اصلا دیگه مشکلی نداریم. مردم فقط کافیست از هم خوششون بیاد و احساس خوبی داشته باشن. احساس امنیت از کجاست؟ برمیگرده به ده ها موضوع. یکی از اونها برای یاد این شما نگاه و نظر مردمه. موافقت و مخالفت خانواده است. خب اگه شما مخالفت خانواده رو دارید، اگر نگاه و نظر مردم بد و منفیه، شما کجا به امنیت و آرامش میرسید؟ شما حتی همون شب عروسیتون فکر کنید هر کی به شما نگاه میکنه داره چه جوری نگاه میکنه. الان مثلا تو دلشون داره میگن چی؟ چون ببینید من خودم هزاران عروسی رفتم. بسیاری از اوقات مردم در همون نگاه اول که یه طرف رو نمیشناسن یا هر دو طرف رو نمیشناسن که مهمونن همینجوری اومدن، خان سر در بیان چه خبره. و من دیدم مواردی که بین عروس داماد یه فاصله ای بوده، از فاصله قد بوده، فاصله جسته بوده، فاصله فرض کنید ظاهر و زیبایی بوده یا اطلاعاتی دیگه ای که داشتن. غالب اوقات مردم حرفای زدن تا اونجایی که در زبان فارسی ما چیه، میگن هر چی سیب سرخ مال دست چلاق. خب ببین این ضرب المثل‌ها نشون دهنده اینه که به همونجا شروع کردن حرف زدن. من هیچ یه عروسی رو هیچ یادم نمیره که دختر خانم خیلی خیلی قدش بلندتر از آقا پسر بود. من مطمئنم هیچ کس نبود که این تفاوت رو نبینه و نسبت بهش نظر نداشته باشه. حالا اگر شما پسر و دختری هستید که نسبت به این نظر حساسی، شما کجا در اونجا میتونید راحت باشید؟ به همین جاست که من و شما، اگر شما یه جاییتون فرض کنید یه ذره لکی داره، ممکنه با یه موادی بپوشونیدش. آدم که نمیاد رو خودش یه چهار تا قلمبه بگذاره که مردم ببینن. بنابراین بحث من با شما در این است که یه نگاه واقع بینانه بکنید. با اون استدلالا به جایی نمیرسید. اون روانشناس هم اگر روانشناس خوبی بوده، میخواسته متوجه بشه علت ارتباط شما با هم چیه. و اون مردم اگر فرضش بر این باشه که مشکل شما حرمت نفسه که به او تن در دادید، اونجا ما مسئله است. درست مثل این که ببینید، بیاید من به شما یه مثال دیگه عرض کنم. تو فرهنگ ایران یه کسی به آقا پسر و دختر خانه ما آشنا بشن، دختر برگرده به اون آقا پسر فقط 30 سالشه، عین شما فرض کنید 31 سالشه، بگه من تا حالا 5 دفعه ازدواج کردم جدا شدم، فکر کنید مثلا امتیازه یا مثلا تجربیات بسیاری داره. شما فکر کنید این آقا پسر بره تو خونه به پدر مادرش بگه امروز با دختری آشنا شدم که در تا 31 سالگی 5 دفعه ازدواج کرده. کسی الان کاری نداره به اینکه این دختر خانم الان کیه و چیه. اون سابقه و پرونده مسئله آفرین عزیز و شما نمیتونی اینا رو نادیده بگیری. شما بعدم تازه چه کردید؟ شما آمدید ایشون رو از خانواده پنهان کردید و این نشون دهنده اینه که از روز اول میدونستید یه چیزی نه از نظر شما، یه چیزی از نظر دیگران درست نیست و شما دارید ازدواجی میکنید که نظر دیگران مهمه. شما دارید این کار میکنید. خب گیرید. به همین جهت است که اون روانشناس رو قرارم نبوده نتیجه بگیرید، چون شما با حرفایم که من زدم دنبال یه نتیجه‌ای بودید، چون حتی از واکنشاتون دیدم، حتی وقتی گفتم رو خط باشید، کارگران فنی اینجا میدونه متوجه شدم که شما اصلا به دنبال درک واقعیت نیستید. شما به دنبال این هستید که یه احساسی رو که در شما هست به نوعی برای خودتون یا دیگران ثابت کنید. اونو میتونم بفهمم، ولی این کار درستی نیست عزیز. ما باید اسناد و مدارک رو نگاه کنیم و نتیجه بگیریم، نه اینکه نتیجه بگیریم دنبال اسناد و مدارک بریم. بنابراین توصیه من به شما اینه که خودتون به تنهایی، نه با ایشون، خودتون به تنهایی 10 جلسه با یه روانشناس خوب که خانم باشن بهتره گفتگو کنید. بعد از اون با همون آدم اگر اشکالی نداره یا با یه کسی دیگه دوتایی اگر خواستید ادامه بدید، اگر در اثر گفتگو با اون خانم روانشناس به این نتیجه رسید که باید این گفتگو رو با هم داشته باشید، یا شما ممکنه به نتایج دیگه برسید. الان اگه شما من بگید، من میگم بر اساس آنچه شما به من فرمودید این ازدواج احتمالاً اشتباهه، ولی احتمالاً با توجه من ایشون رو اصلا نشنیدم و نمیدونم. موضوعم اصلا ایشون نیستن، موضوعم تفاوت مدرک تحصیلی و درآمدتون نیست، موضوع شما ایست به گونه ای که این موضوع رو نگاه میکنید عزیز. به همین جهت که لطفاً و حتما کمک بگیرید که چراغا رو براتون روشن کنن و انتخابی کنید که هر دوتا بتونید باش خوشحال و راضی باشید. و خوشحالم شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنون.
موضوع خود خدا نگهدار. شنگان اجمند با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
Live Nation تقدیم میکند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیت به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایرواین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گون چورله مارک اف اکسلنس اوارد وینر.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من خیلی خوشحالم. یه لحظه ببخشید من یکم هول شدم، چون یه شهریوری بزرگوار با من دعوا کرد دیگه. من خیلی پشیمونم از اینکه اومدم روی خط، ولی بازم سپاس.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من صحبتی داشتم در رابطه با خودم و روابطم. همونطور که گفتم اون اینه که من توی خب شهر خیلی کوچیکی هستم و هر وقت هر کاری که میخوام بکنم یا هر حرفی که بزنم یا هر برخوردی که میخوام داشته باشم از پدر مادرم گرفته تا دوستان تا آشنایان همیشه به من میگن این کار رو انجام نده، این کار تو مثلا در حد این شهر نیست، یا مثلا خودتو علیکی مثلا مضحکه دیگرون نکن، کسی نمیفهمه این کار تو رو یا این حرکت تو رو. و یه جایی میتونم بگم اینجا واسه من حالت قفس رو داره، این فضایی که توش هستم، و خیلی وقتا خشمگین میشم دیگه، چون آدمی هم که کاملا درون ریزم و تو خودم میریزم. مثلا خیلی ایده‌های جالبی داشتم واسه خیلی موارد، در حد گفتن میگفتم، میخواستم عملی کنم. شخصیتی مثل پدرم که اول حمایت میکرد، بعد مثلا گفت نه این کار نکن، اول اینکه تو دختری، بعد اینجا شهر کوچیکیه، مثلا اینجوری ها اونجوری ها. و خیلی این حس و حالا مثلا روحم شده که دیگه اینقدر یه جور حال هوایی دارم که احساس می‌کنم بهتره یه ساکت باشم، بشینم یه گوشه‌ای و بذارم تنها در حد غذا خوردن کمک خودم کنم و بقیه برای من کارو من انجام بدن. یعنی یه جوری میتونم بگم دست و پا بریده شدم برای خیلی کارا. و از اونجایی که مثلا حتی تو دوران دبیرستان و راهنمایی خیلی چیزا رو بیشتر از دوستان خودم میفهمیدم و همیشه سرخورده میشم از خیلی چیزا، خیلی برام یه جوری انگار دیگه دلم نمیخواد اصلا سراغشون برم و خیلی بی ربط شده. با این وجود هنوز روابطمو دارم، دوستامو دارم، با خانوادم اوکیم، اما یه خشم بگم زیرپوستی تو وجودم هست که وقتی یه بحثی میشه میخوام حرف بزنم خیلی ترس دارم واسه حرف زدن، و بعدم ترجیح میدم که هیچی نگم، یا اگه خیلی دیگه برام مهم باشه که میخوام صحبت کنم تا صحبت میکنم گریم میگیره و میگم خب بخیال اصلا نمیخواد چیزی بگی، چرا تو نظر بدی، چرا اصلا تو حرف بزنی، تو چی کاره ای. این حال و هوا واسم پیش اومده و نمیدونم دقیقا چی کار کنم. حالا من یه کاری که انجام دادم
نصب کنم بر عزیز. ببین عزیز، ماجرا بسیار روشنه. ما برخی از اوقات در زندگیمون یه جایی قرار میگیریم که یه تفاوتایی با دیگران داریم، تمایز رو میگم، حالا اصلا امتیاز رو نمیگم، تمایز رو میگم، داریم که به هر حال برای ما و دیگران موضوعها و مسائلی رو مطرح میکن. من بسیاری از اوقات از دوستان تو کار روان درمانی تراپی شنیدم که دختر خانمی مثلا پلوی من آمده، قدش به اندازه ای بسا 30 سانتیمتر 40 سانتیمتر از بلندترین بچه کلاسی که همیشه در دوره دبستان و دبیرستان بوده یا دبیرستان بوده بلندتر بوده. و این موضوع با وجودی که تو خیابون توجه مردا رو جلب می کرده و یه عده این رو به عنوان برجستگی و تمایز این آدم می دیدند و امتیاز این آدم می دیدند، تو مدرسه باعث اذیت و آزارش بوده، به طور که کمرش درد می گرفته از بس توی صندلیش پایین می رفته که بتونه خیلی غیر عادی نباشه. بنابراین ما برخی از اوقات تو زندگیمون در یه شرایط و وضعیتی از همه نظر ظاهری یا روانی قرار میگیریم که با دیگران متفاوتیم و این تفاوت مسئله آفرین. در اینجا باید تفاوت رو فهمید، در حدی که ممکنه ازش بهره گرفت، ولی برخی از اوقات چاره‌ای جز پذیرفتن این واقعیت و نه خشمگین شدن و فرو خوردن خشم که افسردگی بیاره که حالا به صورت گریه خودشو نشون بده، یا از اون محیط و شرایط باید بیرون آمد به هر هزینه. و الا روزی که من در کلاسی هستم که قدم از همه نمیدونم 40 سانتیمتر بلندتره، این که این موضوع آشکار نباشه، مسئله آفرین نباشه رو ما نداریم، برای که ما به عنوان انسان در یه چارچوب اندازه، مقیاس و مقایسه و با یه همچین ملاکایی که برخی از وقت در بسیاری از جوامع جمهوری ایران سنگین و شدیده مسئله است عزیز. بنابراین باید اون رو فهمید و پذیرفت. در نتیجه شما قرار هست که محیط و محیط خانوادگی اجتماعیتون رو بفهمید، بپذیرید، انتظار و توقعی از خودتون دیگران نداشت باشید که به خشم منجر بشه، بعدن ناچار خشم فرو بخورید که به افسردگی و حتی عصبانیتی سنگین‌تر میتونه در بلند مدت تبدیل بشه. و اگر هیچ کدوم از اینا ممکن نیست، با دنبال راه‌حلی گشت که از این قفس بتونید پرواز کنید و بیرون بیایید. و الا مادام که در این قفس هستید، به در و دیوار این قفس خودتون رو زدن فقط شما خونین و مالین میکنه و به هیچ نتیجه هم نمیرسه، و تازه اونایی که میخوان شما رو در این قفس نگه دارن رو بیشتر مطمئن میکنید که باید چنین کنن. ولی حالی که شما من میگید انتظار و توقعی است که شما داری از خودتون و دیگران برآورده نمیشه، تبدیل به خشم میشه، خشم و فرو میخورید، میشه دیپرشن. در حدی هم که دارید یه نوعی ابرازش میکنید و یا ادارش میکنید، وقتی در تکرار میشه به تدریج توان شما رو کمتر و کمتر خواهد کرد. بنابراین بعضی از اوقات در یه همچین مواردی چاره جز صبر نیست، مثل زندانی که باید صبر کنه تا آزاد بشه. و خیلی از اوقات هم پذیرفتن واقعیت که درست مثل همون واقعیت تفاوت من باید برای من اهمیت داشته باشه که بله، من قدم از همه بلندتره، ولی در اینجا این بلندی قد باعث دردسر من. به همین سادگی.
میدونید آقای دکتر، من حالا تصمیم گرفتم امسال انتخاب رشته‌ای که کردم، خب همیشه خانواده من گفتن با رشته های خیلی بالا میتونی بری شهرهای دیگه، متقاعدشون کردم که با مثلا رشته‌ای که حتی تو ایران میتونی از لحاظ مالی دیگه آینده ای ندارم، ولی خب حالا یه عده میگم من برم شاید اون رشته واسه من خوب باشه. انتخاب رشته کردم که کلا برم یه شهر دیگه درس بخونم حداقل یه سال و به قول معروف فضای ذهنیمو بهتر کنم، آماده تر کنم تا دوباره اون رشته مد نظرم بیام. و یه اتفاق دیگه هم که جدیداً افتاده و من متلاشم، یکی از دوستان من از طریق دانشجوی سنتی شریف بودن اپلای کردن، دارن تا شهریور ماه میان آمریکا. من از ایشون خواستم، یعنی خب خیلی ارتباط اوکی داریم، از ایشون خواستم اگه براش مقدور هست حالت دعوتنامه یا چیزی باشه که مثلا ایشون کمکم کنه که کلا من فضای زندگیمو عوض کنم. حالا میخوام بدم این فضای زندگی رو عوض کردن من دارم خودم بازی میدم یا نه واقعا حق دارم که این چنین کاری؟
نه اون تنها راه شماست، در حقیقت همون رفتن یه رای برای گشودن در قفس عزیز. من هیچ مخالفتی باش ندارم، چون در مسیر بد و منفی نیست، در مسیر آزاد کردن یه پرنده است که اونا به این نچرستن باید در این قفس باشه که سالم باشه و از شر نمیدونم شاهین و عقاب در امان، ولی متوجه نبودن که از یه طریق دیگه این مرغ در قفس از پا در میاد و از بین میره. بنابراین اگر راههایی از این طریق پیدا کنی و بعد زمینه رو یه مقدار با به کار بردن هوش و عقلت آماده کنی که به تدریج به قول معروف مخ خانواده رو بزنید یا مخ زنی کنید و آخر کار پدر و مادر رو به این نتیجه برسونید که با خواسته شما موافقت کنن، احتمالاً برنده اید و تو این مسیرم بی خودی به حاشیه و این ور اون ور نرید، بلکه زمینه ای رو فراهم بکنید که ظاهراً یا واقعاً اونا موافق باشن و شما هم بتونید از این قفس نجات پیدا کنید. چاره جز این ندارید عزیز. بنابراین راهی از اون، ولی ماجرای دعوت نامه و اینا در امریکا جز در شرایط خاص من فکر نمی کنم معنای داشته باشه.
همونو میخوام بگم. یه چیز دیگه است، این آقا پسر هستن و مثلا برای من که توضیح داد F1 مثلا به صورت استودنت اونلیه، بعد مثلا F2 مثلا میتونی همسر ببری. من هیچ دلم نمیخواد ازدواج کنم و به خاطر اینکه الان هیچ آماده ای نمیتونم بگم به خودشناسی نرسیدم که بخوام ازدواج و اینجور چیزایی در مسئله شو داشته باشم. و مثلا یک چیزی که اینجا ذهنم رو نگه داشتم برای دیگه با ایشون صحبت نکنم، چون این چنین پیشنهادی نه که به صورت خیلی واضح کوچولو مچولو داده شد، من گفتم مثلا با این حالت موافق نیستم، چون احساس کنم ازدواج برای من هم خیلی زوده، همین که اون به اون چیزی که خواستم.
نه ببینید، نه قرار نیست آدم برای شکستن در قفس بال خودش رو هم بشکنه، مگر اینکه، البته نه اینکه من اون رو توصیه میکنم به دلایل بسیار، ولی مگر اینکه انقدر مسئله سوریه که هیچ چیزی، یعنی ظاهر یا سطحی، که هیچ معنایی نداره جز فقط در چارچوب پیپر ورکی که مثلا هست، یعنی هیچ معنایی به هیچ شکل و فرمی نداره و همه میدونن از اون آدم، بقیه غیر از اون کسانی که نباید بدونن همه میدونن که این یه جنبه سوریه ظاهری داره، معنایی نداره. ولی کار به اون سادگی هم نیست، برای که به هر حال این نوع موارد چون به صورت اسناد و مدارک میتونه بعداً مسئله آفرین بشه، نمیگم حتما و همیشه، ولی به هر حال باید مواظبش بود. برخی از اوقات عزیز چاره نیست. چرا برخی از مردم ممکنه، نه اینکه حتما به شما همچی توصیه هم میگریزن و به زحمت های بسیار میفتن و خیلی هم در این میان از پادر میان و از بین میرن، برای که برخی از اوقات به هر حال هزینه‌ای که در این زمینه هست سخت و سنگینه و تازه انسان با یه مقدار ناشناخته رو بروست. نتیجتاً شما اولاً به جای اینکه در اون محیط سطح توقع و انتظار رو در حدی ببرید که خشمگینتون کنه، باید این توان رو داشته باشید که نبرید، و دوم اون خشم رو به صورت یه انرژی در بیارید که در مسیر، باز این اصطلاح رو من از یه دوستی شنیدم، مخزنی حرکت کن. یعنی اینقدر بگی تو تبلیغ کنید که اصلا اونا به شما اصرار کنن بیا برو، و به نظر من شاید توان اونو داشته باشید و ضمناً به اندازه کافی اطلاعات بگیرید که بعداً با گمی و گیجی روبرو نشید. ولی شاید راه حل بهتر شما در کوتاه مدت، که منم باش راحت ترم، رفتن به یه شهرستان دیگه است به بهانه درسی که اونا تا حدودی تایید میکنن و بعد از اون به نوعی تبدیل اون و جا به جایش به چیزی که شما به دنبالش هستید، که به نظر من برخی از اوقات ممکنه مشکل باشه ولی غیر ممکن نیست. حالا ببینید چه میکنید و مطمئنم از اوتش برمیاد. به هر حال زندگی حل مرتب و پشت همه مسائل است و رفع مشکلات. زندگی معنای دیگه ای نداره. اگر میداشت اسمش زندگی نبود، میشد محل راحت و استراحت یا بهشتی که عده دنبالش هستن که آدم ها توش حتما بعد از چند ماه میمیرن یا خودشونو میکشن. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر. من همه انرژی و بازسازی که دوباره تو خودم ایجاد میکنم به خاطر حرفای شما. از کودکی که بهم گفتین دخترم باور مونده تا الان، و به این باور کاملا تکیه کردم. حالا امیدوارم این باور ادامه داشته باشه.
مرسی از شما. مواظب خودت باش. خواهش
می‌کنم.
خدا نگهدار. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان برای سفر کروز میرسونم که ما از 22 گروه اتاقی که داشتیم 14 تاش سولد اوت شده. البته 3 تا گروه اصلی موندن، یکی بدون پنجره ها، یکی بالکونی و یکی مینی سویت، که البته مینی سویت هم در حال در حقیقت سولد اوت شدنه. دوم، اگر مایل هستید میتونید به جای کردیت کارت کش، و البته ترجیح ما چک هست، به اسم رادیو همراه رو بفرستید، و اگر تا $2,000 هست برای یک کابین $50، و اگر بیشتر از $2,000 $100 از آنچه که باید از طریق کردیت کارت، که ما باید این پول رو به کمپانی های کردیت کارت بدیم، میتونید ازش کم کنید. اونهایی که در ماه آگستن حتما میتونن این کار رو بکنن، ولی دوستانی که قبل از ماه آگستن در جولای اجازه بدید ببینیم در این باره چه میتوان کرد، چون شما همکنون چارج شدید و به دلایلی ممکنه که اونها رو برگردونیم. بعد به شما هم این فرصت و امکان رو خواهیم داد که اگر مایل از طریق چک این کار رو بکنید، ولی البته این چک باید در وجه بانک های امریکا باشه، و به صورت دلار امریکایی نه کانادایی یا استرالیایی یا هر پول دیگری. ضمن این نکته عرض کنم که بعد از سولد اوت شدن کشتی، اسامی هنرمندان، ساعت شام و وقت کنفرانس و همه اینها رو از طریق ارسال نامه‌ای که از شما می‌خوایم اولا اطلاعات داده شده رو تایید بفرمایید تا امضا کنید و اون انتخابای لازم انجام بدیم صورت خواهید بود. خوشبختانه فرصت هست فقط به ما که به یک اعتبار زیر بمباران هستیم و تمام همکاران تمام مدت گرفتارن و ناچار حتی یه دی هم بوق اشغال میشنون از طریق تلفنی که بگن هم یه دم روی انسرینگ ماشین خواهند رفت که نام خودشون با شماره تلفن میزنن، فقط به ما کمی فرصت بدیم که بتونیم جوابگوی شما باشیم. از توجه شما سپاسگزارم از اینکه ما از مرز 2000 نفر گذشتیم و من فکر می‌کنم تا آخر هفته آینده اگر کاملا سولد اوت نشده باشیم شاید به یک اعتبار تک و توک اینجا و اونجا چیزی باقی مونده که البته من اونها رو خواهم بست و اون وقت شما رو خواهش خواهم کرد که در سفرهای بعدی که بهتر هم خواهد بود در خدمتتون باشیم. ولی به هر حال از توجهتون سپاسگزارم و از پوشش رادیو همراه که چنین توانایی داره به دلیل توجه شما برنامه ها بسیار بسیار خوشحال و سپاسگزار. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خانممون جفتمون روی خط هستیم که باهاتون صحبت کنیم. من 6 جولای باهاتون صحبت کرده بودم، از شیکاگو زنگ میزنم و یک ماه چند روز پیش با هم صحبت کردیم. خانممونم باهاتون صحبت کردن و شما خواسته بودین که ما جفتمون بیاین روی خط که باهاتون صحبت
کنیم. بله بذارید من ذکر سالم بذارید من سال همسرتون بعد از شما من تلفن کردن صحبت کردن
دقیقاً درست.
خب پس اول سنتون رو بفرمایید چون شنوندگان ما اونا نیستن. بذارید فقط با این مقدمه‌ای که لازم بود و فرمودید من فهم خود شما 40 سالتونه، همسرتون
38 سال.
چه مدتی است ازدواج کرد؟
13 سال با هم ازدواج کردیم، یک دختر 21 ماهه داریم، 8 سال توی شیکاگو هستیم و 3 سال توی لندن. من بچه بزرگ خانواده هستم، یه برادر کوچکتر دارم 5 ساله من کوچکتره و خانوم من بچه بزرگ خانواده هستن، یه خواهر و یه برادر کوچکتر از خودشون دارن.
خب به من بفرمایید که دوتا مورد نارضایتی یا شکایت شما از همسرتون یا رابطه زناشویتون چه بود یا چه هست؟
من آخرین دعوامونو نمیدونم بگم یا نه، من چیزی که شما پرسیدید.
نه اگر به من خلاصشو بفرمایید ممنون میشم.
آخرین دعوای ما اگه یادت، یعنی شما یادتون یه وقتی با خانمم صحبت کردین یک حرفی زدین که من واقعا تعجب کردم. بعد از 3 هفته یادتون بود که من کی بودم و جمله منو دقیقاً تکرار کردین اونجوری که من گفته بودم و واقعا من ازتون متشکرم. میگم اگه پیغمبر بودین من ایمان میآوردم.
خب دیگه بنابراین حالا شما که اومدید تا اینجا یه خدا رام برید منم خلاص کنید دیگه، ما مرحله بالاتر نباشیم. به هر حال شما فعلا حق و حسابتون برای جانبداری و طرفداری دارید، خانم باید یه فکر حسابی بکنه که بتونه جبران پیغمبری منو بکنه. میفرمایید.
ما اگه یادتون باشه من بحثی رو که با شما شروع کردم اینجوری بودش که ایشون گفته یه دونه نامه‌ای رو از مادر من پیدا کرده بودن که ایشون اومد به من گفتش که تو مادر تو به چه حقی روز پدر رو از طرف دختر من به تو تبریک گفته. این داستانی بودش که من برای شما شروع کردم. ما ایران بودیم تقریبا 1 ماه پیش، من 2 هفته مونده بودم، خانم من 4 هفته مونده. بعد از این که من اومدم اینجا من تمام کارهای بیزینسمونو انجام میدادم برای که ایشون بیاد. من خیلی خوشحال بودم، من خونه رو تمیز کردم، 3 روز من خونه رو تمیز میکردم، حتی یه دونه تابلوی رو از ایران آوردم که من توی اتاق کار ایشون زده بودم. این مفهوم این تابلو روش نوشته بود هرچه گشتم جز تو لایق‌تر ندیدم همسری. و وقتی که ایشون اومد این تابلو رو دید، بدون اینی که من ازش پرسیدم خب این تابلو رو دیدی؟ چون وقتی که اومد اصلا خوشحال نبود. بهش گفتم تو این تابلو رو دیدی؟ برگشت گفتش که آره من دیدم تو این تابلو رو زدی اونجا، من فکر کردم که تو این تابلو رو میخواستی بندازی دور و جای دیگه گیر نیاوردی، اینو اونجا زدی. و من میگم من هیچ مشکلی نداشتم که ایشون وقتی به شما زنگ زده بود گفته بود که این ناراحت بوده که من روز پدر رو تبریک نگفتم. من روز پدر رو به شما گفتم به خاطر اینکه میخواستم به اون نتیجه اون نامه برسیم که چرا ایشون وقتی که اون نامه رو که یه دونه گلی مادر من برای روز پدر خریده بود پیدا کرد یک دفعه به هم ریخت و بعدش به من فوش داد، فوشهای رکیک به من گفت مادر جه، مادر به، و این من دیگه نمیخوام تکرار کنم. این حرفا رو به من زد، منو هول داد جوری که من خوردم به بچم، بچه من سرش خورد به دیوار و خونه رو ترک کرد برای چند روز و رفت هتل. از هتل وقتی برگشت اولین حرفش این بود تو از خونه میری بیرون یا دوباره من برم. من به گفته شما گفتم من هیچ جا نمیرم، من همینجا هستم. و از اون روز سالا ما با هم تو همین خونه هستیم. ما تا شاید هفته پیش به هیچ عنوان با هم شاید یک کلمه هم صحبت نکردیم. چند بار دوباره صحبت کرده بودیم که تا دوباره صحبت کردیم ایشون به من گفتش که صدا تو ببر، من نمیخوام با تو حرف بزنم. من یه نامه ای رو برای ایشون نوشته بودم که اونم باز روی حرف شما، شما من گفتین که وقتی که ایشون اومد بشینین با هم حرف بزنین، و من چون میدونستم ما 13 ساله با هم ازدواج کردیم، ایشون هر وقت که من میام حرف بزنم میگه حرف نمیخوام بزنم، دوست نداره. من روی نامه نوشتم که ما سالگرد دوستیمونه، میدونم این میدونم ناراحتی، اتفاقای بدی افتاده، امیدوارم بتونی که هر وقت ناراحتی تموم شد بیای با هم حرف بزنیم. گفتم من این زندگی رو، این زندگی سه نفرمون رو دوست دارم، امیدوارم تو هم برای اگه برای این زندگی هم اهمیت قائل نیستی برای بچه‌مون حاضر باشی با ما حرف بزنیم. و این نامه رو گذاشتم، به هیچ عنوان نیومدن با من حرف بزنن. چند بار شد که ایشون صحبت کردن، میگم جز این که به من دوباره فحش بده، به من گفت خفه شو وسط حرفامون. و تو این مدت چند بار با دختر ما دعواهای شدیدی کردن ایشون. وقتی که دختر من گریه کرد مثلا به دلیلی که حالا اون دوست به دلیلی که نهارش دیر شده بود خوابش می اومد، حدودا یک ربع گریه کرد، ایشون فریادهایی سر این کشید که من اصلا مثل کسی که فکر کنین بخوان یکی رو دفن کنن اونجوری هوار بکشن، ایشون هوار زد که من یه بار اومدم توی اتاق گفتم چی شده، چرا، بیا بذار کمکت کنم. و ایشون گفتش که نه از اتاق برو بیرون، تو داری این بچه رو لوسش میکنی. و خودش رفت بیرون و من بچه رو خوابوندم بردم.
نه متوجه شدم عزیز، متوجه شد. بذار ببینم همسرتون چی میگن عزیز.
من پس گوشی رو
آره لطفا
فنیمه
دو وقت.
الو
جانم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بذارید من ازتون یه سوال بکنم صرف نظر. اول این است که آیا واقعا شما دختر 21 سالتون به هر دلیل گریه کرد واقعا سرش هوار میکشیدی داد
میزنید؟ آقای دکتر من حرفاشون الان من فکر میکردم آنلاین دارم میشنوم تنم داره میلرزه. آقای دکتر همه حرفاش دروغه، من یعنی واقعا نمیدونم چجوری بهتون ثابت کنم. تمام حرفای این آقا دروغه، اصلا انقدر تفسیر میکنه این حرفا رو، انقدر بزرگ میکنه.
اگه نه من کاری ندارم دو... نه کاری ندارم،
میگه 20.
نه حالا کاری ندارم، اونو میفهمم عزیز. آیا نه شما با من دارید حرف؟ ببینید اینجا نه دادگاه است، نه فرقی میکنه، نه بعد از حرفای من هیچ اهمیتی داره برای شما که من چه گفتم، و بهتره کنارش هم بگذارید. بعد از اینکه کسی خواستید یه حرفی بزنه اونم زدی. من اول میخوام واقعا در مورد بچه ببینم شما واقعا باش عصبانی میشی؟
اصلا.
اوکی.
آقای دکتر من روزی 10 ساعت کار میکنم و این آقا رسما بیکاره. کارش البته کار نظر بیزینسی بیکاره، کمک من میکنه. این آقا بچه رو نگر میداره. خب من بعد 10 ساعت میام بالا، ممکنه انقدر مهربون باهاش نباشم ولی من داد نمیزنم. حرفایی که این آقا گفتن، حرفای زشتی که من بهشون یه بار زدم درسته. بعد شما فکر کنید این آقا میاد به بچه من داد میزنه، من صداشو ضبط کردم، حتی بخواید براتون پخش میکنم. سر بچه ای من اون حرفای بعدی که من گفتم و جلو بچه میگه، میگه ببین بابا این مادرته، این مادرت به من اینو گفته، این مادرت به من فلان کرده، این حرفا رو میاد جلوی بچه میزن. آقای دکتر من
شما صبر کنید،
تمام نامه بحث دعوای نامه مادر ایشون همه اینا بهونه است. من به هیچ عنوان آزادی کلام ندارم. آقای دکتر من یه چیزی رو توی فیسبوک لایک کردم که هیچ ربطی به مادر ایشون نداره، اینو علم کرده که تو اومدی مادر تو میخوای به مادر من تیراندازی بکنی، تلفن زده به اونا گفته نه یا این میخواد شماها رو بکشه. یعنی یک چیزی رو ورم داره اینقدر تو مغز خودش تفسیر میکنه و این کار هر روز ماست. من بهش میگم برو بالا پرده رو بزن، مثلا میره بالا پرده رو بزنه میاد پایین به من میگه تو چه آدمی هستی، تو قصد کشتن منو داری، تو مخصوصا منو میفرستی بالای نردبون که من بیفتم بمیرم. فکر این آقا اینجوری، آقای دکتر من نمیدونم از کجا شروع کنم. من یه کاغذی نوشتم پیدا کنم که حداقل حرفامو بتونم جمع و جور بکنم. آقای دکتر من تا میام میگه بیاین صحبت کنیم، تو یک ماه من باش صحبت نکردم. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه به محض اینکه من دهن باز میکنم با من حرف میزنه میگه تو دروغگویی. من از طرف نفر سوم یه چیزی رو میام صحبت بکنم، یکی از فامیل یه چیزی تعریف کردم، نشستم با مامانش داشتم صحبت میکردم که این خانم اینجوری میگه، داد و بیداد سر من که تو چه به چه حقی سر اون شخص سوم داری به اون شخص تهمت میزنی. میگم بابا من دارم از طرف یکی دیگه دارم این به من چه ربطی داره. میگه نه، این نشون میده که تو یه آدم دروغگویی هستی، تو یه آدمی هستی که تهمت میزنی. آقای دکتر من دارم کار میکنم، 3 ساله که ما دعواهامون بیشتر شده به دلیل اینکه این آقا همه کارشو ول کرده که مثلا داره به من کمک میکنه. هر روز داریم همدیگر میبینیم. من حق ندارم بدونم تو حساب ما چقدر پوله. با شما که صحبت کرد شما ازش پرسیدین که تو حساب شما چقدر پوله که این خانم دسترسی داره، که مثلا ممکنه شما فکر کردی من رفتم که میخوام پولا بکشم بیرون. یه رقمی گفت که برای من خیلی عجیب بود. بعد این جریان ما با هم صحبت کردیم، خیلی آروم گفتم راستی این مقداری که تو گفتی تو حساب ما اینقدر پوله، به جای اینکه جواب منو بده داد و بیداد خاک بر سر من، تو حالا میاد حرف پولو میزنی، پولکی جهود، حالا حرف پول و خونه و اینا رو میکشی وسط. من حالا. یعنی اجازه ندارم بدونم من
حالا که اولا اون توهین، اولا اون حرف در خصوص دوستان یهودی حرف بی خودیست. به هر حال متاسفم از اینکه برحال این حرف زده
منم شد. منم معذرت میخوام
ولی دارم میگم نه حالا میگه من نه خب حالا اون لغت هایم که ایشون حتی با لغت ها و حرف اولم گفتم من خوشحال نیستم. برحال رو همیقدر که بگن حرف زشت رو من شما میفهمید. بذار ازتون یه سوال بکنم عزیز، آیا شما زمانی که در لندن بودیدم همین اشکالات و اختلافات رو داشتی؟
نه آقای دکتر نه انقدر.
اوکی.
نه انقدر. ما به محض اینکه رفتیم ایران مشکلاتش شروع شد، سر مادر من داد میزد، مادر من اومد اینجا به قضی توهین میکرد، یعنی توهینا که من واقعا متعجب میشدم، یعنی فکر میکردم که آخه ادب کجا رفته، اصلا فکر میکردم قلب نداره در مورد من. من حامله بودم آقای دکتر، 9 ماه من نخوابیدم، 9 ماه من نخوابیدم. این آقا برمیگشت به من میگفت بدبخت اون بچه که تو مادرشی. میگفتم آخه مگه من چیکار کردم، چرا این حرفو میزنی؟ هیچ جوابی نداشت. به من میگه دروغگو. میگم مثال بزن از دروغام. هیچی نداره بگه، یعنی فقط میخواد منو خورد و خمیر بکنه. به هیچ عنوان من حرف نزده، سر من جیغ میکشه میگه تو چرا داری داد میزنی، با اینکه من هنوز دهنم باز نکردم و من شاهد دارم.
حالا من این سوال ازتون دارم، شما چرا از این صاحب فرزندی شدید از یه مردی با این مشخصات؟
اینم سوال خوبی آقای، یعنی من دلم می‌خواست شما قبلا بپرسین که چرا شما بعد 12 سال بچه دار شده بودین، چون ازش میترسیدم. نمیخواستم بچه، یعنی من به این نتیجه رسیدم که اگه ما داریم این زندگی رو میریم جلو ما بچه به دردمون نمیخوره. و این انقدر دیگه با من دوباره بد اخلاق شده بود، محل من نمیذاش، میگفت تو زندگی ما رو نمیخوای و بچه میخواست. خیلی من اولای زندگی بچه میخواستم، اون میگفت نه الان نمیشه، الان من درس دارم، الان من پول ندارم، خلاصه با هزار بهونه. و من میدونستم یک نفر وارد زندگی ما بشه، هر نفر چه از مادر من چه از خانواده خودشون، هر کی، این اصلا میریزه به هم. یعنی فقط ما باید بریم توی دهکده زندگی کنیم که نه انسان دوره به اون باشه، من صبح تا شب مثل زنبور عسل کار بکنم، هیچ حرفی نزنم، اون موقع است که ما با هم مشکل نداریم. به محض اینکه من میخوام حرفی بزنم من میشم پررو، من میشم زبون دراز، من آدم بدی هستم و پولکی شدم. میگم
شما
من فهمیدم حرف زدن و انتقاد کردن از این آقا به هیچ عنوان.
به من بگی نوع کاری که شب نوع کاری که دارید چی عزیز؟
بیکری که نه، توی بیسمنت
خودم. آیسی ها، اون که گفتن شما لایش اجازه شو دارید و ایشون ندارن و ایشون در حقیقت اداره کننده اونجا. آیا شما به کار ایشون احتیاج دارید یا میتونید این نفر بذارید که کارش ایشون رو بکنه؟
100% میتونم این کار بکنم، 100% کاری نمیکنن ایشون، فقط بس پک میکنن که ببرن توسخونه. حالا کارهای تکس و پیپر ورک انجام میدن،
ولی در جهت تولید و در حقیقت اون قسمت اصلی کار
همه خودم هم آقای دکتر. ما حتی یعنی اینجوری حتی با دستای باد کرده من در دوران حاملگی، من از تا 2 ساعت قبل اینکه برم اتاق زایمان داشتم کار میکردم و 3 روز من دوران حاملگی استراحت حاملگیم 3 روز بود، من اومدم کار کردم و وقتی میگفتم یه دونه ویکند و من حد مادرم هم اینجا حداقل استراحت کنم تعطیلی داشته باشیم، میریخت به هم که واو از کیک حالا تو حالا تصمیم میگیری که کی کار بکنیم کی کار نکنیم. یعنی فقط من مثل یک تراکتور برای این آقام آقای دکتر.
فهمیدم عزیز. بذارید من ازتون خواهش کنم پیام ها رو بشنویم. بذارید ایشون بیاد روی خط، من یه سوال از ایشون دارم. لطفا روی خط باشید عزیز. چنگال ارجمند با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟ لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا عرضی به جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام، لایو این کنسرت ات دی کوست تئاتر ساکرامنتو.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت crestsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-تصادف.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر الان میان خدمتتون. من دفعه پیش از من یه سوالی کردیم، من وقت نشد جوابتون رو بدم. از من پرسیدین با روانشناس که صحبت کردین نظرشون چی بود. من با ما دوتا با یه خانمی صحبت کردیم که تو کالیفرنیا هستن. دفعه آخر که من باشون صحبت کردم گفتن حتی 40% 50% حرفایی که شما میزنی، حتی با جفتمون صحبت کرده بودم با ایشون هم صحبت کرد، درست باشه. این آقا یه آدم دو قطبیه. من نه اون موقع مریضی‌ها رو میدونستم نه الان میدونم هیچی. فقط خواستم اینو خدمتتون بگم که بعدم که بهش گفتم گفت نه اون بیخود گفته و من چی اصلا به من که نگفت، حتما داری دروغ میگی طبق معمول. و یه چیز دیگه هم که بهتون بگم، حرفای کلی که شما اون دفعه زدین با ما، هرچی که به ضرر منه رو در واقع حفظ کرده، اون جمله ها رو تکون میخوره که دکتر به تو این گفت و همین هستی. و بزرگترین مشکلی که الان ما آخر سر اومدیم با هم صحبت کنیم که شاید بهتر بشه بدتر شه، ایشون معتقدن که دارن منو تحمل میکنن و تا الان تو زندگی با من موندن با اینکه من لیاقتشون رو ندارم، به دلیل اینه که من کوررنگم. در واقع اینو از حرف شما برداشت کردم، چه جوری نمیدونم.
من یه سوال
قرمز من سبز میبینم و اگه من بنفش میبینم.
من یه سوالی ازتون بکنم عزیز، شما برای چی تا به حال خواستی تو این زندگی بمونید؟
فکر میکنم چون اعتماد به نفس نداشتم. توی مملکتی اومده بودم تنها و میترسیدم از تنها زندگی کردن. این مدت که فکر کردم دیدم به این دلیل بوده.
با اون وقت با وجود این اوردن یه بچه کار رو برای زندگیتون ساده میکرد یا چون سنتون 38 بود نگران بودید؟
خب همون میگم، چون خیلی دلش میخواست و من میگفتم خب الان که ما داریم زندگی میکنیم، این که همه چیو هر چیز بدی باشه گردن منه، حالا ایشون هم بچه دار اگه نشی میخواد با من بدتر بشه رابطهش، به خاطر اینکه میگه من بچه میخوام و تو نمیخوای. یعنی فکر کردم شاید رابطه بهتر بشه، ولی به محض اینکه من حامل شدم همه چی به هم ریخت. ایشون برگشت، شما ازش یه سوالی پرسیدین گفتین سکستون چجوریه، گفت هفته‌ای ماهی 4 بار. بهترین موردی هم که ما داشتیم همچین اتفاق نیفتاده بود حتی زمان اوایل ازدواج. ایشون 13 ماه با من کاری نداشت از وقتی که فهمید من حامله شدم و 4 ماه بعدش با اینکه هی من بهش میگفتم، حتی دکتر رفته بودم از من میخواست که من به خاطر هلتی مسئله سلامتیم و مشکلی که کمرم پیدا کرده بود میخواستم ببینم من در چه حدیم، نمیخواست. سر هر موردی اینو بهونه میگرفت، میگفت درس دارم، بابا مریضه، حوصله ندارم، کار داریم، فلان. همیشه بد بوده این موضوع. میگم یه چیز جدیدی نیست. حالا من که اصلا دیگه یادم رفت و اصلا برام دیگه اهمیت نداره، ولی دارم میگم حرفایی که به شما زده بود اون دفعه هم حرفاش درست نبود. از نظر خودش چجوری فکر میکنه یه حالت دلوژنال داره روی چیزایی که اصلا من خبر ندارم. اگرم همچین
از نظرتون یه سوالی بکنم عزیز، صمیمانه صادقانه، فکر کنید 3 سال دیگه شما در ارتباط با هم کجایی؟
3 سال دیگه؟
فکر کنید با همید یا نیستی؟
من فکر نمی کنم باشیم حقیقتا آقای دکتر. اینشون فکر میکنه من الان دارم بازی در میارم، ولی نمیدونم این مسئله سر مسئله یک ماهی پیش به خاطر مادر ایشون نیست. این یه چیز مهمی هم که بهتون بگم، من رابطه‌ام با پدر مادر ایشون خیلی خوب بود. حتی زمانی که ما با هم دوست بودیم، ایشون از اونام نفرت داشت، از برادرش نفرت داشت که میگفت دار بزنم برادرمو، دلم میخواد برم واسم نگاه کنم. همچین رابطه‌ای با خانواده‌اش داشت و من انقدر سعی کردم که این رابطه رو درست کنم. اینجا که اومدیم من خیلی رابطه‌ام با اینا خوب بود، اونا اصلا به من زنگ می‌زدن، به این زنگ نمی‌زدن. حالا ایشون شده یا آدم دو به هم زن. مثلا اگه من بهش بگم که اوایل که بچه‌مون مثلا می‌خواستیم بریم بیرون، بهش میگفتم من ترجیح میدم بچه با تو باشه، خیالم راحت‌تره، چون تا حالا مامانش نگه نداشتن. رفته بود بهشون گفته بودش که این به شماها اعتماد نداره، این همچین آدمیه.
که بعد اونا می اومدن مثلا به من میگفتن برای چی تو همچین حرفی زدی، یعنی میرفت مثلا میگم کش میده موضوع رو یه جوری که بزرگ میکنه، لغت ها رو تفسیر میکنه به نوع خیلی بعدش به یکی میگه در مورد من. حالا رابطه اونا مثلا با من خراب کرده، من خودم بچه رو بردم این مدت که اومدم بردم خونهشون، با اینکه راه طولانیه بچه اذیت میشد تو راه، بردم خونهشون که بچه رو ببینن، ازشون خواهش کردم که بیان خونهمون، زنگ زده و بهشون حالا چه جوری گفته بود نمیدونم، بعد گفتم چرا نمیخواین بیاین، گفت نه این به ما گفته نیاین که تو اجازه نمیدی ما بیایم خونه شما. من با این آدم چه جوری میتونم توافق کنم آقای دکتر؟
نه متوجه، بذار من با همسر تو صحبت کنم.
بله بشه خدمتتون باشه.
خب حالا شما اولا اگر حرفی دارید خلاصه من بفهم، من یکی دوتا سوال ازتون دارم عزیز.
حالا آقای دکتر این حرفایی که ایشون زدن اصلا عجیب و غریبه، به خاطر اینکه ببینین ما توی 13 سال دوستی بله یه اتفاقاتی افتاده، مثلا به شما میگه ایشون رفته بالای نردبون، منم چیزه این یه شوخی بوده که من مثلا گفتم من حالا نمیرم بالای نردبون یا میافتم یا یکی رو استخدام میکنم برم، این من نمیدونم این چه موضوعیه که الان میاد به شما میگه.
حالا بذار یه سوالی بکنم عزیزم. بفهم. سوال من از شما اینه که ببینید من اینجا گرفتاریم با این موضوع برخی از اوقات روبرونشم، نه همیشه، دوستانی که لطف میکنن تلفن میکنن به دنبال حل مسئله و رفع مشکلشونه و بنابراین خودشونم به این نتیجه رسیدن چون باهوشتر و عاقل‌تر از این هستن که اگر واقعیت و حقیقت رو بگن، چون من نه قضاوت میکنم برام فرقی میکنه، من بیاد همه حرفای ایشون درست باشه همه حرفای شما درست باشه، من اگر ببینم اتونم اهمیتی برام نداره، از این مراحل گذشتم. فرضم بر اینه که من گزارشی که میدن در حقیقت حالا نقطه نظر خودشونه میفهم ولی واقعیته، ولی تفاوت شما دوتا در جهت گزارش اینقدر زیاده که یکی حتما با دروغ بگه.
دقیقا همینه، دقیقا شما حرفی رو میزنین که من به خاطر همینم هستش که ما باید دوتایی بریم پیش روانپزشک. ایشون شب میبینه من صبح میبینم. دفعه اولی که به شما زنگ زدن به شما به گفتن که یه موضوع رستوران رو تعریف کردن که ما میخواییم بریم رستوران، ایشون یه رستورانی میخواسته بره و من نمیخواستم برم و شما خودتون رو جای من گذاشتین و چقدر قشنگ خودتون رو جای من گذاشتین. الان چیزی رو که ببینید، اگه یه کسی حرف اول ایشون رو گوش بده، حرف دوم گوش بده و حرف سوم من انقدر از یزید بدترم. دفعه اول اصلا این حرفا گفته نشده، میگه ما میخواستیم بریم رستوران و ما اونجوری تعریف میکنه. اگه من انقدر بد بودم پس چرا دفعه اول اینجوری با شما صحبت نکرد؟
حالا من یه سوال دارم، واقعا موضوع بچه ایشون الان میگه من دارم که او بود، یعنی شوهرم بود که با دخترمون خوب برخورد نکرد و رفتار نکرد و میگه صداشو دارم، شما در اون باره اصلا چی میدونی؟ آیا ایشون راست میگه داره یا نداره و چی داره؟
من نمیدونم داره یا نداره، ولی حالا من برای شما اون شب وقتی که انقدر گریه کرد، انقدر زجه زد که از حال رفت و بعد از یک ماه اسم منو صدا کرد گفتش فلانی بیا اینجا من حالم بد شده از بس که زجه زد و داد زد و گریه کرد و این اتفاق افتاد. من ازش پرسیدم چرا دستت سیاه شده؟ گفتش که چون من دیدم دستش سیاه شده. من تعجب کردم، گفتم چرا دستت سیاه شده چی شد؟ گفت وقتی که اون شب داد زدم اینا ممکنه افتاده باشم، نمیدونم حالم بد شده.
حالا دو تا سوال، شما چرا هنوز میخواید تو این رابطه بمونید عزیز؟
برای اینکه ببینین درست خیلی این سوالی که شما میپرسین اینجوریه که ما زندگی بدی نداریم. من میگم شما، من دلیلی که به شما برگشتم گفتم که من خونه رو تمیز کردم، من شما فهم کنی من یک آدم دیوانه هستم که برم توی اتاق زنم بزنم بهترین زن دنیایی بعد هفته بعد بیام یه همچین کاری بکنم؟
آخه سوال من هم همینه.
شما یه همچین دیگه عادی، یعنی اگه اینجوری من واقعا با همین روزم بستری بشم.
نه ببینید
ما تا
اون موقع هیچ مشکلی نداشتیم. ایشون یه نامه‌ای پیدا کرد، حوار زد سر من.
نه حالا اونم متوجهم.
تو به چه حقی؟ شما اینو ازش پرسیدین و آخر سرم برگشت به شما گفتش که بله من هنوز اعتقاد ندارم که این نام نوشتن این نامه کار درستیه.
حالا من یه سوال دارم. شما وقتی که تابلوی میزنید که ایشون این چنین خوبه، بعد خودتون شرح رابطتون رو و به هر حال بازیاییشون و دروغگوییشون میگید، شما چرا یه همچین، نه اینکه بگم شعارش رو میدید، شما چرا بعدن یا حتی الان به من میگید زندگی خوبی دارم؟ کجاش این زندگی خوبه؟
ما زندگیمون وقتی بده که ایشون به هم میریزه. وقتی که ما آخه عزیز هستیم، ما مشکلی نداریم.
نه من مطمئنم.
الان آخرین بار که دعوا کردیم یه دعوای خیلی کوچیه، حرف کوچیکی توی ایران ما زدیم و اومدیم و این اتفاقا و این حرفا زده شده. شما برای یه دونه نوشتن یه کارت پستال آیا به یه کسی فوش رکیک میدین؟ آیا دست روش بلند میکنین؟ صدای خودش هستش روی مصاحبه شما که خودش گفته من کارهای بدی کردم، رویشون دست بلند کردم. آیا من یک بار این کارا رو کردم؟
حالا نصب کنید. ببینید عزیز، شما، من میخوام شما رو بفهمم. اگر همسری با این مشخصاتی که شما توصیف کنم مخصوصا در ارتباط با دخترتون این چه این عمل میکنه، شما چرا میخواید
بمونید؟
آخه عزیزم قصه همیشه نه عزیزم
من نیستم ایشون مادر.
نه نصب کنید، نصب کنید. آخه هیچ یه قاتل هم ازم که 250,000 نفر نکشته، تو 30 سال یه نفر کشته، یه تصادف هم یه دفعه اتفاق افتاده بعد از 100,000 مایل یا 100,000 کیلومتر. آخه اون که مبنا نمیشه عزیز، که چون من وقتی میمیرم که یه جایی بدنم یه دقیقه کار نکنه، حتی چند ثانیه کار نکنه، و الا اون که مبنا نمیشه. وقتیشون خوبه خوبه، اون استدلال وقتیشون خوبه، وقتی بده آدم ها با بدیشون انتخاب میکنن، و الا آدم بد، آدمی که فوش میده، آدمی که کتک میزنه، آدمی که چاقو میکشه، که صبح تو غروب قصاب که نیست که همجوری برگره 2000 نفر چاقو بزن. تو 30 سال عمرش یه دفعه زد و همونه که میندازدش زندان. بنابراین اون استدلال برای من نکنید. من یک کمی نگران این هستم که اصلا موضوع نوع و گونه دیگری از نظر ویژگی‌های روانی شما و حالاتی که است. حالا سالی که از ایشون کردم از شما می‌کنم، فکر کنید 3 سال دیگه ما کجا ایستادیم یا شما دوتا در رابطه با هم کجایید؟
من هیچ وقت توی این زندگی فکر جدایی رو نکردم و ایشون چند بار از من که اولهایی بود که به شما یک بار گفتش که تایید شما سوالی ازش را پرسیدین که چرا به شما میگه، شما چرا فکر میکنی ایشون دوستت نره، چون میگی، جواب ایشون بود که چون میگه برو توی مصاحبهشون. وقتی که ایشون میگه من برو، من شاید توی 13 سال زندگی دوبار این حرفو زدم. وقتی که ایشون سر با هم دعوا شده بود و داشتش مثلا میگفت من از این زندگی متنفرم، من از تو متنفرم، منم بهش گفتم که خیلی خب تو مجبور نیستی با من باشی، برو. ولی ایشون این برو رو توی 12-13 سال زندگی به شما تعریف میکنه و شما بهش گفتین که خب کسی که میگه برو یعنی دوستت نداره، ولی این حقیقت نداره. من توی 13 بار دو بار این حرفو زدم. شما مسلماً توی 13 سال هزاران حرف میزنین و من مطمئنم که اگه حرفایی که من و ایشون با هم میزنیم و کسی دیگه میزد اصلا ناراحت نمیشد از دست هم. کارت پیدا، کارت نوشتن، پست، کسی از دست کسی ناراحت نمیشه، همه خوشحال میشن.
حالا به من بفرمایید که شما فکر کنید 3 سال دیگه واقعا در رابطه با هم کجا هستید؟ اساس
من دوست ندارم از
نه میگم دوست دارم، میگم واقعا احتمالاً چه خواهد شد.
من حتی نمیخوام این فکر رو بکنم. من دوست دارم که ما، به خاطر این من زنگ زدم به شما، به خاطر اینکه دنبال راه حل بودم برای این مشکلمون، نه به خاطر اینکه بخوام همه چیزو بشکنم. اگه ایشون فوش رکیک به من دادن، من فوش رکیک بهشون ندادم. اگه من هول دادن، من ایشونو هول ندادم، من ساکت شدم. اگه ایشون 4 روز رفتن از خونه بیرون بدون گفتن من که بگن کجا بوده، من هیچ وقت کار عجیب و غریبی نکردم.
حالا شما فکر میکنین سال بعدی فکر کنین کار کردن شما تصمیم درستیه یا غلطیه؟
ما با هم این کار رو شروع کردیم آقای دکتر. این ما با هم یک روز نشسته بودیم، ایشون
نه من کاری ندارم
کار
میکرد. نه من کاری ندارم. من سوالم این نبود، سوالم این بود که الان با توجه به آنچه که بین شماست، فکر کنین صلاح شما دوتا در این که با هم کار کنید یا با هم کار نکنید؟
من فکر میکنم ایشون نمیخواد من باهاش کار کنم. این چند وقته هم همش از من چیزی که پرسیده همه این بوده که پول چقدره، خونه چی داریم، چجوری اینا رو تقسیم کنیم. تنها حرفی که بعد از این یک ماه زده سر پول و خونه و تقسیم این چیزها بوده.
اوکی. حالا سوالی که ازتون دارم این است که پرسشتون از من چی عزیز؟ پرسشتون از من چی؟
من پرسشم اینجاست که همون چیزی که دفعه اول از شما پرسیدم. دقیقا شما میگین من روز میبینم ایشون شبه، یکی از این ما درست نمیبینیم. من شما رو یه آدم صادقی میدونم که شما میتونین بگین که واقعیت چیه. واقعیت اون چیزی نیستش که من میبینم یا ایشون میبینه. شما چه واقعیت رو میبینید؟ فکر میکنین من با... دروغ میگم؟
نه من باید بیش از این بدون
حرفایی که میزنند درست.
نه ببینید عزیز، درباره آنچه که شما گزارش کردید، گزارش شما علیه ایشون، من باید 20 تا سوال دیگری رو در حاشیه مسئله بکنم. اگه بخوام یه نظر قطعی داشته باشم که چه کسی اولا چی داره میبینه، چون خیلی از قدر آدم ها دروغ نمیگن، چیزی که میبینن درست نیست، و بعد که احتمالا واقعیت رو تغییر میده اونا نمیدونم، یعنی و با گفتگوی تلفنی من به این نتیجه که کی راست میگه کی دروغ میگه وقتی میرسم که تضاد در داخل یه سیستم باشه. ولی شما حرفاتون علیه همه، بنابراین با دو تا سیستم روبرو هستم که میتونه ناشی از نگاهتون باشه. ایشون گفتم میگه میخوان یه دو تا جمله من بگن، یه کوتاهش میخوام بکنم، معرفی ندارم، بذارید من ببینم که چه میفهمم.
بله آقای دکتر،
شما گفتید بس که یک دو تا حرف رو من صداتون رو شنیدم که میخواید یه چیزی بگید، چی میخواید بگید؟
بله آقای دکتر، همین دفعه آخر که صحبت کردی من برام سوال بود، حرفی که به شما گفته بودن در مورد مثلا حساب بانکیمون، فکر میکنم من حق دارم چون کار میکنم بدونم چه اتفاقایی داره میفته. جوابش دعوا بود، ولی این دفعه حالا میگم بینمون ناخوشی بود، اب نداره. ولی اگه مثلا یک دفعه که در واقع تازه کارو با هم دیگه شروع کرده بودیم، من خواست که من یه چکی رو امضا بکنم براش، و من مادم مثلا خودم لوس کردم، گفتم منو بوس بکن، یه بوس بده تا برات امضا بکنم. شما نمیدونین سر این موضوع چی کار کرد. یعنی هر چیزی که فکر بکنه من از نظر اصلا چیزی که فکر میکنه، چون مرده من اصلا به هیچ چیز پولی نباید کار داشته باشم. این یه چیزی که باید بهتون
نه متوجه یه چیزایی شدم.
یه چیز دیگه ای، حرفی که چند وقت پیشا به همسایه‌مون گفت، ایشون با همه دعوا میکنه، یعنی محیطی نیستش که ما بریم ایشون با یکی در نیفتاده باشه. بعضیا که کم میبیننش میخندن، میگن این چه بامزه است، چه اخلاقش عجیب غریبه. ولی برگشت با همسایه‌مون دعوا کرد سر چه میدونم یه چیزی، برگشت بهش گفتش که تو از سگ پایین‌تری، تو سگ لیاقتش از تو بیشتر، اسم سگی که مثلا ما داشتیم. حالا الانم هم به من همینو میگه، میگه سگو بزنم اینو، این اسم سگمونو میگه، اینو بزنم بره برمیگرده، ولی تو بر نمیگردی. یعنی انتظار داره به تو سر من بزنه، هر کاری بکنه، ولی من برگردم. پاسپورت بچه‌مونو برداشته و قایم کرده بود، یعنی به من راه میده پاسپورت من دم دست که تو اگه میخوای بری برو، ولی پاسپورت بچه رو قایم میکنه. بعد فرداش میاد به من میگه من دوستت دارم، آخه من رو کدوم حرفش حساب بکنم؟
نه ببینید عزیز، من متاسفانه مجبورم، چون یه دوستی از ساعت 9 روی خط هستن، حتما باید با ایشون گفتگوی داشته باشم. به نظر من شما، چون ایشون انتظارش این بود که من یه نظر بدم و یا حکم دادگاهی صادر کنم که راست میگه که رو اون کار، بلکه از وقت حتما این کار رو میکنم، بلکه بدونم هم میدونم هم مفیده، نه الان میدونم دقیق و نه مفیده، ولی اگر شما با کسی صحبت نکنید در حال مسئله است. البته من الان تقریبا صورت مسئله رو دستمه. شما میخواید یه ذره با هم حرف بزنید یا با کسی صحبت کنید؟
من اصلا صحبت کردم آقای دکتر، من حرف شما رو گوش کردم، شما به این به ایشون گفتین حتی اگه خانمتونم نیومد برین صحبت بکنین با یه روانشناس، ولی من رفتم، من رفتم صحبت کردم، با حرفایی که من گفتم چیزایی بوده که به شما، هیچ چیزی هم من دروغ نگفتم، ترسی هم ندارم که دروغ بخوام بگم. ایشون معتقده که من نمیبینم، و واقعا آقای دکتر من اگه خودش باید متوجه باشه، حتی از فامیل خودش که ایشونه که آدم عجیب غریبیه. من با روانشناس صحبت کردم، نسبت به حرفایی که این آقا گفت که من یک سوم شرط به شما گفتم، برگشت گفت اول شما برو با یه وکیل صحبت کن، حق و حقوقتو مشخص کن، اگر اون وکیل گفت بیا با روانشناس صحبت کن، بعد بیا. که من خوشم نیومد چون دلم خواست.
نه متوجه، نه من متوجه صورت مسئله هستم، ولی متاسفانه حل این روی خط رادیو، اونم بدون اینکه حضوری با هر دوش معقلن یه 5 تا 10 ساعت بیشتر آدم حرف بزنه ممکن نخواهد بود. نوای همچنان توصیه من این است که لطفاً حتماً با هم یا جدا یه صحبتی بکنید. ببینید به کجا میرسید اگر یه مدتی همچنان دودلی داشتید که فکر کردید شاید، چون من الان کیس شما مورد شما کاملا یادم میمونه، چون نظرم رو در مورد هر دوی شما به نوعی گرفتم، اگر مطلبی بود که فکر کردین من شاید میتونم کمک کنم زنگ بزنید ببینم که کجا هستیم. ولی به هر حال مواظب فرزندتون باشید، سر اون داد نزنید، هر کاری میخواید با هم بکنید رو شاید من بتونم بفهمم، ولی بچه رو حتما نه، چون اون اشتباه بزرگه. و به هر حال امیدوارم احتیاج به گفتگوش، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، واقعا لطف کردید. خدا حافظ.
شنگ رجمن با ما باش.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام،
خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیز، متاسفم از اینکه نفر آخر بودید و ماندی جان.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، این سوالی از حضورتون داشتم، اونم اینه که من یه بک‌گراندی راجع به خودم بهتون میدم و مشکلی که این اواخر برام پیش اومده، اما این مشکل قسمت قبلی داشته. ولی شما هر جا خواستی منو اصلاح کنید از من سوال کنید.
بفرمایید.
ببینید، من در واقع 8 ساله که به امریکا اومدم، لیسانس فیزیک داشتم از ایران. اومدم اینجا فوق لیسانس مهندسی فیزیک گرفتم و تو اون مدتی که داشتم مستر میخونم فهمیدم که خیلی علاقه به ریسرچ ندارم. کلن طبیعتم اینجوری که ترجیح میدم شما یه آوتلاینی رو برم بدید من دنبال کنم بدونم نقطه پایان کجاست و از این که به اونجا رسیدم خوشحال باشم. بنابراین هیچ علاقه به اینکه پی اچ دی بگیرم نداشتم. دانشگاهی که مسترمو گرفتم به خاطر اینکه خب اونجا تی ای بودم، مدتی کار کرده بودم، همه چی رو میشناختم، به سیستم آشنا بودم، به من پوزیشن پرمننت لکچرر آفر کردن. در واقع تینیور ترک نیستین چون پی اچ دی ندارید اما پرمننت پوزیشن دارید. و من سیمستری 15 تا کردیت اور درس میدم، فیزیک درس میدم، همه کورسای فیزیک رو درس دادم، به قول معروف کلاسایی میرم که شب 100 نفر بچه توشه، دانشجو توشه. و خب این موضوع اوایل برای من خیلی استرس ایجاد میکرد چون شما هم از لحاظ علمی باید آماده کنید خودتون رو، همین که بالاخره زبان دوم و زبان خودتون، ولی حالا ایوالویشنی که آخر سمستر بچه ها میگیرن همه چیز خوبه، همه راضین، میفهمن من چی میگم و شاید با جرعت بتونم بگم 95% فیدبک خوب گرفتم، هیچ وقت کامپلین نشد. حالا این مشکلی که برام پیش اومده اینه که اون پوزیشن رو دارم، این کارا برام عادی شده، برای اینکه الان 4 سالی که توی این موقعیت هستم و دارم این کار رو میکنم. 35 سالمه، 4 ساله که ازدواج کردم و شوهرم از من 12 سال بزرگتره. به قول معروف گفتنی با کمک از ویدیوهای شما، کتابای شما و اینها تونستیم که خیلی با هم خیلی راحت هستیم تو خونه، هیچ مشکلی واقعا ندارم. خیلی چیز ازش یاد گرفتم. به قول معروف بعضی از دوستان به مزاح وقتی جایی میریم بهش میگن آقای دکتر هلاکویی اومد، انقدر ویدیو و کتابای شما رو خونده و گوش داده که میتونه عیناً همون موردا رو اگه مشکل مشابهی پیش بیاد به دوستان کمک کنه.
ایشون رشته تحصیلی و کارشون چی عزیز؟
جان.
رشته تحصیلی و کار ایشون چیه همسرتون؟
ایشون بیزنس خودشون رو دارن، یوزد کار دارن و ایشون بیزنس خودشون رو دارن. بله.
از نظر دانشگاهی چی خوندن؟ از اگر خوندن
دیپلم دارن آقای دکتر. از ایران دیپلم دارن.
به من بفرمایید صاحب فرزندی که نشدی.
نه آقای دکتر، دقیقا مشکل الان اینجاست که میخواستم براتون توضیح بدم.
بفرمایید.
بعد آقای دکتر، من 3 سال پیش وقتی این پوزیشن رو گرفتم، خب به خاطر اینکه اوایلش بود استرس داشتم زیاد، کردیت به داده بودن که درس بدم، یه مقدار مشکل استرس گرفته بودم، شبا خوابم نمیبرد، تاسو با خودم لکچر میدادم، میخواستم مطمئنشم همه چی خوبه، همه میشم انگاهی بنده خدا شوهرمو میشوندم واسه توضیح میدادم، میگفتم تو اگه بفهمی پس بچه‌ام سر کلاس میتونن گوش میداد، حتی به حرفای من که ببینه من درست توضیح میدم یا نه.
آخه اگر ایشون میفهمید که با شما ازدواج نمیکرد، بیخودی شما چی ابتدا میکردید؟
بله آقای دکتر، بله. خلاصه اینکه برای سرتون در نیارم، داستان اینجا تموم میشه که خب من 35 سالمه و میدونم روی اون بردری هستم که به قول معروف اگر بخوام بچه دارشم الان شاید آخرین لحظات بشه، برای که دیر با توجه به اینکه 12 سال بشاره هم اختلاف سنی دارم، اما ایشون رو اگه شما ببینید لحاظ جسمانی روحیه و اینها اصلا نشون نمیده که چند سالشه و خیلی شاید سرمالتر از خیلی از آدم های 35-6 سال هم باشه. خلاصه هم با دکتر زنان رفتم صحبت کردم، من یه داروی آنتی دیپرشن میخوردم، اون 3 سال پیش به من داده بودم، برای همون موقع که نمیتونستم بخوابم و خوابم ذره کم بود، آمیتریپلیتین بود اگر اشتباه نکنم. برای اینکه رفتم دکتر زنم، گفت شما علاوه بر جسمی همه چیز اوکیه، میتونید بچه داشتید، اما این دارو رو باید بذارین کنار. اشتباه مهمی که کردم که خودم میدونم که شما دارو رو یهو نباید قطع کنید، فکر کردم خب اتفاقی نمیفته چون همه میگن این دوز این دارو خیلی کمه، 25 میلی گرمه و هیچ اتفاقی نمیفته. من اینو قطع کردم چون فکر میکردم خب پس میخوایم پلان کنیم برای بچه دار شدن این دارو رو استفاده نکنم. این اتفاقی که افتاد 2 هفته پیش، یه روز یک شب اصلا هر کاری میکردم نمیتونستم بخوابم، حالت تهوع پیدا کردم، احساس دایریام داشتم ولی نبود، بعد تو دلتون انگاری یه چیزی جا به جا میشه خیلی بدجور، طوری که هی فکر میکنید الان تلفن زنگ میزنه مثلا به شما میخوان خبر محلی بدن یا مادرم الان از اینا زنگ میزنه یه اتفاقی برای پدرم افتاد. این موضوع خیلی زیاد میشه، طوری که دستم عرق میکنه، اصلا حالم خیلی بد. ما مجبور شدیم بریم ایمرجنسی روم چون همینجوری دور اتاق راه میرفتم. اونجا ایمرجنسی روم، شاید من درست براش این توضیح ندادم، اونا فکر کردن که این حالت نازیا و دایریا تو من زده تهوع دادن و اینا، اون شب با یه ذره آرام بخش بهم تزریق کردن، اون شب تموم شد، اومدم خونه تونستم بخوابم و خب فکر کردم خب این یه چیزی بوده، شاید مسمومیت غذایی بوده یا مشکلات گوارشی قبلا داشتم، فکر کردم شاید از اونجا اومد. تا اینکه 2 روز بعدش دوباره این اتفاق افتاد، نمیتونستم بخوابم، خیلی نگران بودم. و این اتفاق آقای دکتر دقیقاً موقعی میفته که هوا شروع میشه به تاریک شدن و موقع خوابه، یعنی انگاری به من یه کار خیلی سخت میگن که الان بیا برو بخواب اگه بخوام دارو استفاده نکنم، چون خوابم نمیبره. این فکرها به قول معروف همینجوری پشت سر هم میاد و میره، فرض میشه یک دو من میبینم بیدارم یا خوابم اونجوری که باید عمیق بشه نمیشه. رفتم اونجا ایمرجنسی روم، گفتش که اوکی شما این پنیک اتاکه و شما این داروی آمیتریپلیتین رو شاید نباید اینجوری قطع می‌کردید، حالا که یه دونه 25 میلی گرم می‌خوردید حالا می‌تونید دو تا بخورید. نکته من اون منو گذاشت روی آلپرازولام که اسم صنعتیش فکر می‌کنم زانکس باشه. من قبلا تو ایران هم زانکس خورده بودم و قطع کرده بودم ولی اینجا هیچ وقت یه من ندادن تا این اتفاق افتاد. حالا این موضوع منو خیلی ترسوند، نه تنها اون سناریوی بچه‌دار شدن الان می‌تونه بره زیر سوال، چه سلامتی خودم هست و اینکه شب این دارو رو نخورم نتونم بخوابم. از یه دکتر روان پزشک اینجا وقت گرفتم، من مرکز امریکا هستم و خیلی سخت شما دسترسی به روانشناس یا روان پزشک ایرانی پیدا میکنید. باز یه سری از دوستان حالا من ترسوندن که این روان پزشک فقط به تو دارو میدن و اینو خودم میدونم، شاید ریشه مسئله رو ارزیابی نکنم یا ندونم از کجا میاد. میخواستم با شما مشورت کنم، شما فکر میکنید من الان باید چه کار کنم با توجه به این؟
ببینید عزیز، شما با توجه به حرفایی که میزنید دو سه تا احتمال تشخیصی دارید. تشخیص اول این است که منیک دیپرشن دارید، یعنی افسردگی رو دارید همراه با شیدایی سرخوشی. دومی که کمی بیشتر هست، شما افسردگی دارید با استراب، ولی این استراب به دلیل بی‌اعتنایی شما و یه مقدار تخصصتون با وجود که فیزیک خوندید در انکار واقعیت تبدیل کرده اون رو به یه نوع حالت انگزایتی اتک، پنیک اتک نیست، یعنی به اون شدتی که شما برای من توصیف کردید بیشتر به حمله استراب شبیه تا حمله وحشت. انگزایتی اتک نه پنیک اتک اون رو دارید، یعنی یکی از این دوتا هست. ضمناً ویژگی شخصیتیتون البته میتونه یه چیزایی درش باشه که میشه راجبش صحبت کرد. اما اگر شما تشخیص درستی داده بشه که آیا واقعا این حال پر از سرعت شما نتیجه استراب و بیقراریه یا نه یا حالت شیدایی سرخوشی، یعنی منیک یا انگزایتی، چون این تفاوته برای من مهمه، و داروی مناسب رو به شما بدن، اما با داروی تنها کافی نخواهد بود، احتیاج به یه نوع روان درمانی است که احتمال بیشتر شناخت درمانی، یعنی کاگنیتیو تراپی، که از اون طریق میشه کمکتون کرد و ظرف مدت 6 ماه تا حد اکثر حتی 1 سال هم میتونید از دارو برید کنار و اوضاع رو در اختیار بگیرید، برای که هیچ کدوم از موارد، چه منیک دیپرشن باشه، بایپولار رو قطبی باشه، چه افسردگی و استراب و بیقراری باشه یا استرس باشه، اینا چیزایی نیستن که احتیاج به دارو حتما داشته باشن و اگر مایل هستید صاحب فرزندی بشید اشکالی در اون زمینه به وجود بیاره. بنابراین مرحله اول تشخیص. من البته چون وقتم کمه و الا میتونستم با یه مقدار پرسشایی اون رو روشنش کنم، حالا به چند تا سوال من جواب بدید. آیا واقعا خودتون برخی از وقت احساس های بودن، بالا بودن، پر انرژی بودن، وراج بودن، خوشبین بودن، مثبت بودن، دست به کارهای خطرناک زدن رو در خودتون تجربه کردید و میکنید یا نه این چیزی نیست که تو زندگی شما پیدا شده باشه؟
بله آقای دکتر، این احساسو دارم.
اوکی. آیا هست که برخی از اوقات کرده پس اونو چون خودتون هم اشاره کردید یه مقدار بیفتی تو در حقیقت هواپیماتون سقوط کنه و یه مقدار حال خوبی نداشت باشه؟ بنابراین منیک دیپرشن
ساعت اجاری تموم شده و همه انرژیمو برای حرف زدن به کار بردم.
نه شما منیک دیپرشن دارید، بنابراین الان تکلیف تقریبا من 95% مطمئنم منیک دیپرشن دارید و به همینجاست که داروی افسردگی شما کمک میکرده ولی نه کامل، و بنابراین وقتی که قطعش کردید سبب شده که اون حال شما بد بشه و وارد مرحله فاز یه نوع انگزایتی اتک بشید، و البته نه اینکه استراب ندارید، حتما استراب دارید، ولی اون چیزی که مهمه در تشخیص و بهش توجه بشه در حقیقت بایپولار یا دو قطبی بودن شماست. بنابراین اگر فرض رو بر این بگیریم که هر کدام از اینا باشه، که البته ترجیح من و فکر میکنم شما دو قطبی هستید، دارو درمانی و روان درمانی هر دو رو میخواید، ولی با توجه به این مطلب دلیلی وجود نداره که دو سه ماه قبل از تصمیم برای حاملگیتون نتونید دارو رو کم کنید و یا یعنی قطع کنید که از این بابت اشکالی پیدا نشه و ایام رو بگذرونید، ولی باید تحت نظر پزشکتون در این مدت باشید که کاملا بیماری اداره بشه، کنترل بشه یا ریشه‌کن بشه از یه طرف، و بعدش هم در دوران احتمالاً آمادگی برای بارداری و یا دوران بارداری مواظب و مراقب باشید که گرفتاری‌های جدی پیدا نکنید. ولی تشخیص درست مخصوصاً با توجه به ارتباط به احتمالاً اختلالات شخصیت یا پرسونال دیسوردر کار رو به مقدار زیادی مشخص خواهد کرد. بنابراین عرض من اینه که شما باید یه روانشناس خوب و یه روانپزشک خوب که با هم کار میکنن، امریکایی بودنش هم مهم نیست، به نظر من شما میتونید ارتباط رو در حدی که اونا لازم دارن برقرار کنید. حالا کار روان درمانی رو ممکنه کمی با او شروع کنید، بعد از یه مدتی که مقدار اطلاع داشته باشید شاید حتی تلفنی هم بتونید با یه روانشناس ایرانی برای که خاطرتون آسوده باشه گفتگوتون رو ادامه بدید. ولی با تشخیص شما درست داده بشه، یک تشخیص قطعی و نهایی، دارو درمانی و روان درمانی هر دو تا رو میخواید برای که هر چه زودتر به نتیجه برسید، و بعد از اینکه به نتیجه رسیدید اون وقت در مورد داشتن فرزند اون موقع میتونید تصمیم بگیرید، که به نظر من احتمالش بسیار بسیار زیاده. متاسفانه تلفن شما چون از ساعت 9 بودید قطع شد، ولی من فکر کنم حرفای منو بعدم بتونید بشنوید یا از طریق هولاکوی آرکایف میتونید دنباله گفتگویی من که مطلب زیادی نداشت رو هم بشنوید. از این بابت هم متاسفم، ولی به هر حال چه میشه کرد، ما امروز و اصولا هر روز مشکل داریم، همه خطوط ما همیشه مشغوله، و من از این بابت که نمیتونم جوابگوی شنوندگان خوب عزیز باشه بسیار متاسفم. به همجاز که تصمیم بر این که هفته یه روز صبح ها رو به برنامه اختصاص دادم ازش گذاشتم، همون برنامه دانش و بینش و نگرش روزهای پنجشنبه رو فعلا برای اعتماد به نفس هورمون‌تر است برای چند هفته خواهم داشت و تا چه بشه. مورد دیگری که لازم عرض کنم در خصوص کروس هست، که ما از 22 کاتگوری 14 تاشو دیگه نداریم، مگر بعدن پیدا بشه، اگر یه تغییری پیدا شد با آقایتون میرسونم، ولی همچنان میتونید اتاقای بی پنجره و اتاقای با بالکنی که البته پنجره داره و بالکنی است و اتاقای مینی سویت که اونم بالکنی داره رو انتخاب کنیم، که مینی سویت هم در حال سولد اوت شدنه. ما احتمالاً تا آخر هفته آینده سولد اوتیم یا کاملا نزدیک به اون هستیم. این رو به این جهت عرض نمی‌کنم که بشتابید، چون حتما برنامه‌های بعدی رو خواهیم گذاشت. اینو فقط به این جهت عرض می‌کنم که دوستانی که مطمئنن میخوان بیان یا عزیزانشون آمدن، به دلیل اینکه نمیدونیم چه کنیم یا چنین چون تأخیری نیندازن. ضمناً اگر ترجیح ما چک هست، چک بدید، میتونید تا $2,000 $50 و بیش از $2,000 $100 از اون رو کم کنید بر اساس آنچه که همه با هم مساویان، هیچ تخفیفی در کار نیست، هیچ تغییری داد نشه. وقتی خودتون تشبید خواهیدید، همه اون طبقه یک پول رو پرداختن، اگر نوع اتاقشون یکی زنی بالکنی است یا هرچی هست، تفاوت عرض کنم تبعیضی در کار نبوده. و چون ما هرگز به سپتامبر هم نمیرسیم، افزایش قیمتی هم نخواهد داشت، همه یه دست یک دامان. فقط تفاوت در این است که اگر از طریق کریدیت کارت باشه، چون برای ما تقریبا 5% هزینه برمیداره، اون 5% رو به یک اعتبار به خود شما میخواییم برگردونیم. این شامل حال دوستانی میشه که در ماه آگست ثبت نام کردن یا ذخیره کردن، چون ما اونا رو هنوز چارج نکردیم، ولی ماه جولای شده، ولی در اون زمینه هم داریم فکر میکنیم و موضوع و مسائلی هست که اگر لازم شد به آقایتون میرسن. ولی دوستانی که در ماه آگست هستن، فقط کافیست به دفتر تلفن کنن و بگن که لطفاً ما رو چارج نکنید، ما چک رو میفرستیم، و یا اگر کش هست که البته من با اون خوشحال نیستم، باید لطف کنید تشبیه به دفتر رادیو و اون چه که هست، منهای 50 زیر $2,000 و $100 بیش از $2,000 برای هر اتاق، نه برای هر نفر، اون رو لطفاً بپردازید. به هر حال به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگه.